رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از برنامه آقای میبودی بازپخشی خواهد داشت. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه بهترینی رو که شما تا یه هفته موجب شدید رو مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو جناب دکتر، با من هستی؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر جناب دکتر. دست ممنونم که وقتتون رو به من دادین. جناب دکتر، من یه مشکل تحصیلی داشتم که یعنی خیلی فوری هم هستش. من معماری خوندم و به تازگی امتحان ارشد دادم که امتحان ما توی رشتمون دو مرحله‌ایه. مرحله تستی رو نتیجه‌اش اومده و رتبه نسبتا خوبی آوردم و به خاطر حالا نمیدونم جام جهانی بوده یا ماه رمضان، نزدیک 25 روز مرحله دومش که تشریحی و دوره طراحی هستش جلو افتاده. بعد من میدونم که حالا توی این زمان کمی که دارم، تقریبا 20 خورده روز دیگه مرحله دومشه، توی این زمان کمی که دارم باید شبانه روزی تلاش بکنم که لاقل این درس که خونه مثلا برای مرحله توریش که نتیجه خوبی هم گرفتم به باد نره و نتیجه زحمت هم کامل ببینم. ولی نمیدونم که چه جوریم، یعنی یه مشکل روحی که داشتم الان اینجا خودشو نشون داده به من که خیلی افت و خیز داره حالم و این افتایی که میکنم از نظر روحی خیلی به نظر زمانی ضربه میزنه. یعنی من باید شبانه روزی حتی خوابم هم کم بکنم که بتونم پای کار باشم و تمرین طراحی انجام بدم. منتها نمیدونم، مثلا میگیرم میشینم یه جا فکر میکنم، انگیزم دارم، میدونم که مثلا این مرحله رو اگه خوب بگذرونم میتونم این نتیجه خوب بگیرم، ولی نمیدونم به یه مرحله رسیدم به قول خودتون خود تباهی دارم میکنم الان.
خب البته اولین کاری که میکنید خوابتون رو کم نه، برای که کم کردن خواب برای یکی دو روز شاید تغییراتی آنچنان و تأثیراتی سنگین روی شما به جهت حافظه و یادگیری و به خاطر آوردن و توانایی های کار و خلاقیت نداشته باشه یکی دو روزی، ولی بعد از اون حتما داره. پس بنابراین با خواب نمیشه شوخی کرد. ضمناً تغذیه خودتون رو باید به ساعتهای مناسبی که مثلا 3-4 ساعت یه دفعه است تبدیل کنید و نوع غذاهایی هم که میخورید مواظبش باشید. مقداری هم ویتامین ها رو ما معمولا کم داریم، به ویژه ویتامین سی یا ویتامین بی یا بی کامپلکس رو اون مجموعه هم اضافه کنید. خاطرتون آسوده باشه، بدن از نظر توانایی خودش با اشکال روبرو نیست. اما برگردیم سراغ این فراز و فرودایی که دارید. خب به هر حال انسان مانند هر موجود دیگری در این جهان بر اساس قاعده دوری حرکت میکنه، فقط این دور برخی از اوقات تندتر و از اوقات کنتر و برخی از اوقات در مواردی است که نباید باشه یا به این شدت نباید باشه هست، ولی خودتون بی خودی درگیر این که چرا من اینجوری هستم یا اونجوری هستم نکنید، درست برعکس بگید خب همینجوری که هستم مثل هر آدم دیگه با یه مقدار
خب واقعا نتیجه زحمتام به هوا میره اگه اینجوری بخوام ادامه
بره. بدم نه بره نه ببینید نه همین حرفای عجیب و غریب است. شما روزی که به نتیجه دارید فکر میکنید کارتون تمومه، من و شما قرار کار و کوششمون رو بکنیم، شد شد نشد نشد، بر باد رفت، بر هر جا رفت رفت، اینا مثلا معنی نداره چی بر باد رفت، یعنی بعدم اگر تازه اگر قاعده جهان بر باد رفتنه بگذارید بر باد بره، من عمر ما آخر کار بر باد نمیره، اینا شعارای بی معنی است، اینا یه حرف
مقطعی، حالا مقطعی هم درست نیست.
نه ببینید عزیز، این حرفا حرفای درست بی فایده بلکه مضر و بعدم مثلا اینجا جایی نداره، مثلا تمام این گرفتاری این فراز و فرودی که میگه اصلا این پرت و پلاست که فکر میگه نتیجه زحمات هم برباد بود، خب حالا دیگه تمام کار آده، نتیجه برباد رفت که رفت، برباد رو من موجب نمیشم، نتیجه کار موجب میشه، برای شما میخواید برید یه امتحانی بدید که در این امتحان علاوه بر این که خودتون مطرحید، مسئله دیگرانی که شما رو ارزیابی میکنن مطرحن که میتونن آدمای واقع بینی منصفی مهربونی باشن یا نباشن، و سوم تازه برمیگرده به این که آیا دیگران بهتر از شما هستن یا نیستن، برای که در این موارد من میتونم خیلی هم خوب باشم ولی از من بهتر هم باشه، بنابراین ما تو این گونه موارد فقط میتونیم کار خودمون رو بکنیم، مادام که شما توجه و تمرکز بذارید من کارمو میکنم، حالا نخواستم هم نمیخونم، خستم شدم شدم، خوابم هم زیاد شد یا کم شد شد، به هر حال این منم با این موضوع ها و مسائل، میدونم که این موضوع فعلا برای من مهمترینه، پس من همه کارهای دیگری رو که ضروری نیست و درست نیست رو کنار میگذارم و در نتیجه اونا رو میتونم حذف کنم، ولی نه خوابم حتی دیدید از اول، نه خوابم رو میتونم حذف کنم، نه تغذیه‌ام و نه استراحتی که برای این کار لازمه، برای که اینکه مغز بتونه تمام اطلاعات رو که خودش داره به گونه درستی مخابره کنه، اونا رو به درستی جمع‌آوری کنه، تقسیم بندی کنه، طبقه بندی کنه، نتیجه گیری کنه، این به آرامش احتیاج داره، این با ایجاد نگرانی که کم کم کمش برخی از اوقات نیروها رو بسیج میکنه بعد ما رو فلج میکنه، مثل یه ذره ورزشی که خوبمونه، خوبه از یه جایی بدویم یا بپریم، ولی اگر رفتیم از یه پشت اون پریدیم میمیریم، بنابراین عزیز بی خودی وارد این گفتگوهای از این قبیل نشید که همون موجب پایین و بالا رفتنتونه، من یه امتحانی به هر دلیلی مثلا اونم باز مهم نیست، شرایط طوری بوده که امتحان من رو یا هر چیزی رو زودتر انداختن، منم کارو کوششمو میکنم، شد شد نشدم نشد، زندگی همینه، بقیه مواردش هم همینه، این اولین و آخرینم نیست، تنها موردم نیست، در نتیجه
من
در بگذر
حالا در مورد همین به خاطر اینکه خیلی دغدغه‌ام شده بودش پیش روانپزشک رفته بودم، بعد دارن قرص اسنترا دادن، بعد به خاطر بعد همسرم مخالف بودن، حالا به خاطر اینکه برای بچه دار شدنم همزمان داریم اقدام میکنیم، حالا من خودم مثلا به این فکر کردم که اگه یه همچین قرصی مثلا بتونه حال منو بهتر بکنه، ولی خب با مخالفت ایشون روبرو شدم.
نه، من اصلا نمیفهمم. شما یه ما وقت دارید، حالا وقت باردار شدن، حالا
این یه موضوعی بودش که من باهاش مخالف بودم، ولی با همسرم قرار بود که به توافق برسیم که یعنی یکی اون کوتاه بیاد که من کوتاه اومدم.
یعنی چی؟ یعنی ماجرای باردار شدن مسئله است که به ماه مرتبطه، ماجرای امتحان شماست که به ماه مرتبطه، مثلا این فهم شما دوتا رو اصلا این موضوع بحث نمیتونه باشه که شما ایشون بگه نخیر، الان شما بگید یه ماه دیگه، اونم گویی این مسئله فرض بفرمین زدن شاسیه، و بعدم شما در شرایطی که امتحان دارید، حالا باید موضوع بچه دار شدن وارد صحنه بشه، خب ایشون میگه من با درس خوندن تو مخالفم، خلاص
همین
دیگه،
یعنی همیشه خب من خودم همیشه به این درگیر مثلا میگم که همین الان اگه که من بخوام دانشگاه قبول بشم، چون خیلی هم کار سنگینی ارشدش خیلی کار میطلبه، مثلا اگرم که باردار بشم بعد مثلا 2 سال مرخصی بگیرم، همه اینا توی ذهنم هستش، ولی خب قرار بودش که من سال پیش قبول بشم دانشگاه رو، ولی خب بهشون قول داده بودم که مثلا، یعنی قرار گذاشته بودین که من پارسال مثلا بعد قبول میشدم، حالا که نشدم مثلا حرف تو بشه.
اصلا نمیدونم شما چی میگید. من نمیدونستم شماها در حال مسابقه اید یا در حال کشتید که وقتی نقطه ضعف در دیگری پیدا شد او رو زمین میکوبید. یعنی چی؟ شما اولا بی خودی قول داده بودید که من قبول میشم چون دست شما نبود. شما میتونستید
من واقعا تلاشمو کردم. یعنی
عزیز من نمیدونم، من نمیدونم کی به شما به خدا مدرک میداخه، این چه جور استدلال عقلیه؟ شما تلاش شما الان جواب منو چی میدید؟ شما میتونستید بگید کارو کوششم و تلاشم رو کردم، یا شادم کم کردم یا زیاد کردم، اون اصلا موضوع من نیست. نشد. بنابراین شما قول نمیتونستید بدید من قبول میشم. بعد چون اونجا قول دادی که من قبول میشم، پس حالا بیا یه قراری بذاریم که غلطه.
آخه میدونید مثلا ایشون، خب حالا من از نظر مالی مستقل نیستم، حالا به خاطر اینکه زود ازدواج کردیم هر دومون، منتها از نظر هزینه و اینا ایشون الان خرج من میدن، اصلا اینا حالا خیلی هم این بر من واقعا خوشایند نیستش، ولی به خاطر این مثلا میگن هر چی که تو خواستی من انجام دادم، برات خریدم مثلا شرایط کلاس تو، کنکور تو، مثلا شرایط اینا رو برات فراهم کردم، یعنی همیشه مثلا من حرف تو رو گوش دادم هر چی که گفتی، حالا خب تو هم یه بار حرف من رو گوش بدی که مثلا من خیلی بچه دوست دارم اینا.
شوهرتون اونجاست، مثلا شما دوتا رو نمیفهمم، مثلا نمیدونم شما چرا دوتا با هم در جنگی. من اگر برای تو یه کاری کردم، حالا یه کاری غلط بکنیم علیه تو و خودم، اگر نظر ایشون درسته بچه دار شدن شما و این مخالف درس خوندن، بچه خود درس خوند.
نه مخالف درس خوندن نیست، همیشه هم تاکید میکنه که مثلا تو خیلی استعداد نداری که تدریس بکنی، اصلا تو دانشگاه درس بدی، من دوست دارم مستقل باشی، ولی خب همه اینا رو میگه، ولی مثلا وقتی که توی خیابونه میاد توی فامیل انقدر بچه‌ها رو که میبینه انقدر مثلا احساساتش رو بروز میده که من واقعا احساس سنگینی میکنم که حتما باید بچه دارشم، یا مثلا به خاطر همون هزینه‌ای که مثلا الان دارن برام میکنن، میگم مثلا من اگه بچه داشته باشم این بارش کمتره. حالا اصلا ما پریشب زنگ زده بودیم که شما به من گفتین که من شکا کم و اینا، حالا نمیدونم یادتون بیاد یا نه، که خیلی هم همسرم گفتن که رابطه عاشقانه ای داریم و دوست داریم همدیگر، ولی اینا نمیدونم یه موضوعی پنهانیه که یعنی زیر پوست زندگیمون داریم اینطوری با همدیگه میجنگیم.
اوکی، شما اگر یکی بهتون گفت و ضربه مغزی به من بزنید منو گیجم کنید، بهتون میگم بسیار بسیار موفق شد. زنگو خانم اینقدر حرفاتون نامربوط و پرت و پلا هست که باورتون نمیشه. یعنی هیچ همینجوری هر چیزی رو به هر چیزی شما وصل میکنید. من میخوام ببینم، اصلا به من نفرمایید ایشان معتقد هستن که از نظر درس چنینه. آیا ایشون دلشون میخواد الان شما برید درس بخونید یا بچه دار بشه؟ به همین سادگی. اینکه ایشان برای شما آینده‌ای میبینن در 70 سالگی به عنوان استاد نمیدونم دانشگاه فلان مجسمتون رو میسازن که بحث ما نیست عزیز. ایشون ترجیحشون این است که همکنون و به شما میگن همکنون تو درس رو ول کن بیا بچه دار شو یا نه، همین این سوال رو باید
بله
باید هست. پس به شما چیم پس چه بازی پس ایشون
من چه... خب خیلی درسم و دوست دارم، خیلی میخوام که به یه جایی برسم.
بسیار خوب، حالا اینجا اختلاف داریم. بنابراین بعدم سخنرانی شما نفرمایید که وقتی که او را میبینم که نسبت به بچه ها چنین میکنه من بار سنگین رو دوش خدا بکنی که بکن. بندم اینقدر وقتی تو خیابون رفتم ماشین رو دیدم و خونه رو دیدم همجوری حسرت نگاه کردم، ولی یه نفر نیومده گفتی میخوای بهت بدم اینا رو. آخه این بازی ها چیه قربونت؟
خب آخه به خاطر دوست داشتنش میگه که من همه کاری برات کردم، خب تو هم یه کاری برام بکن. من نمیدونم واقعا،
من اصلا حرفی ندارم. آیا شما فکر میکنید این حرف ایشون صلاح شما و ایشونه که شما بچه دار بشید یا شما درس بخونید؟ چرا شما دوتا فکر کنید با هم در حال جنگی و یکی باید به هزینه دیگری، یکی باید آتیش خودشو بزنه تا دیگری گرم بشه؟ چرا این ماجرا ماجرای معامله شده؟ شما مگر معامله کردی؟ شما مگر دو تا زندگی داری؟ مگر شما دو تا خوشبختی و خوبی داری؟ شما مگر دو تا چیز متفاوت هست در زندگی؟ بعد شما برگردید بگید هنوز مانند آدمای 500 سال قبل که هزینه ها رو اون میده. یعنی هنوز شما شریک این زندگی نیستی. شما یه جزء
خب شما خودتون گفتین که بعد دو نفر مستقل باشن. خب من نبودم، زودتر ازدواج کردم.
خب باز رفتی سراغ
فراهمه، ولی من دارم الان درس میخونم. خب
اصلا به صحبت من چه ارتباطی داره؟ شما اصلا من باور نمی کنم این نظام ذهنی رو. چرا موضوع جدا نمیشن عزیز؟ چرا همیشه گفتم مهمونی که میخواید برید باید لباس بپوشید، چرا لباساتون تو دیگه؟ این چه ارتباطی داره به قضای مهمون؟ لباس لباس، قضا قضاست عزیز. اینا رو بیاید تفکیک کنید، بیاید تکلیف کار روشن کنید. بی خود نیست دارید افسرده میشید، بی خود نیست دارید درب و داغون میشید، بی خود نیست هرچی ساختید رو به تدریج خراب میکنید، بی خود نیست که همدیگر رو آزار میدید، بی خود نیست که رنج میدید و رنج میبرید و لذت نمیدید و لذت نمیبرید و پیش نمیرید و مانع هم میشید. عزیز این نظام های فکری اصلا نظام ارتباط دو تا آدم نیست که حتی میتونن با هم حرف بزنن و به یه نتیجه برسن. چرا دو تا آدم که زن و شوهرن و معتقدن و مدعی این که هم دیگر رو دوست داری؟ من اصلا نمیفهمم اتون. روی خط باشی عزیز، روی خط باشی. چنگان عجبان با ما باشی.
لکسس آف سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان اتومبیل های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت های استثنایی در اختیار شما قرار می دهد. به لکسس آف سانتا مونیکا بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل های خود را در این مرکز معاوضه می کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می رسانند. لکسس آف سانتا مونیکا با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می کند. دنی بنایان، مدیر لکسس آف سانتا مونیکا، با ارائه بهترین سرویس ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
جهت کلیه امور ساختمانی، اهم از طراحی، ساخت و ساز، بازسازی و همچنین به منظور اخذ مجوزهای مربوطه برای ساختن واحدهای مسکونی، تجاری و اداری با مهندس بهمن بهادری مشورت کنید. تلفن 888-332-7477 888-332-7477. مهندس بهادری تنها به کیفیت می‌اندیشد. bargainconstruction.com.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 900-2700. وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر که وقتتون رو دادین.
دوباره شما بذارید من چند تا سوال ازتون بگم. شما چند سالتون عزیز؟
من 26 سالم.
همسرتون چند سالش؟
29 سالشون.
اوکی، چه مدلی ازدواج کردید؟
ما 3.5 سالم.
اوکی، اون وقت فرزندی که نداره؟
نه.
اوکی.
نه، هنوز فرزند.
حالا ایشون حرفشون در ارتباط با تحصیل و درس شما چی هست؟ یعنی نه اینکه چیزی که میگن و آینده، یعنی مشخصا کجا ایستادن و باورشون، نظرشون، خواستشون چی؟
بیدن جناب دکتر، الان ایشون به یه ثبات کاری رسیدن، اگرچه مدرکشون خیلی بالا نیست ولی نظر کاری الان خیلی طولشته که همین معماری گفتن به جای خوبی رسیدن و اعتقاد دارن که الان تو اصلا دیگه لازم نیست درس بخونی، چون کنار من که کار کنی میتونی درآمدم داشته باشی، مشغولم باشی. ولی خب من خودم درس خوندن رو دوست دارم، ولی میگم که اگه که درس بخونم
یعنی چی درس خوندن؟
میتونم کار بکنم.
نه خب درس خوندن رو دوست دارم یعنی چی؟
یعنی میخوام به یه جای برسونمش. الان مثلا من لیسانس دارم،
خیلی خوب، ایشون
هنوز بر من نصفه است.
خب خیلی، ایشون حرفش این است که ما در رشته که داریم کار میکنیم اونقدرها ماجرای دانشگاه تو نقشی در درآمد ما یا زندگی اقتصادی کاری ما نداره.
درسته، ولی خب من از کارهای پژوهشی و این اصلا معماری درسته یه کار اجرایی هستش و عملیه، ولی من قسمت پژوهشش هم دوست دارم از نظر مطالعاتی، تحقیقاتی. اینا
واخه دوست داشتن یه چیز عزیز، بقیه زندگی مطرحه. شما رفتید ازدواج کردید، ایشون که قرار نیست پدر دیگری شما باشه که بیان خرج شما رو بدن، شما برید چیزایی که دوست دارید برید دنبالش. بعدم اگر شما
هر دومون از وقت دانشجو بودیم که ازدواج کردیم.
باز نرید از یه جای دید. اصلا شما یه روزی هم تو هر دوتاتون تو خنداق بودید، چه ارتباطی داره این موضوع به؟ و من اصلا تعجب میکنم از شما عزیز، این مغز شما چرا میره اونجا؟ بودید که بودید. شما الان ایشون میگه من یه جایی هستم که شغل و کاری دارم و درآمدی دارم در رشته‌ای که تو و من هستیم که میتونیم در بیاریم. ماجرای مدرک تو تأثیری از نظر درآمد، نمیگن ایشون از نظر سواد، از نظر درآمد اینا نداره. یک، دو، من 29 سالمه تو 26 سالته، بهتره بچه‌هامون الان بیاریم درس و فعلا نخون. ایشون داره به شما میگه درس نخون. اصلا بحث نیست که ایشون پول در بیاری نمیاره، میگه ما دوتا اومدیم اینجا، الان درس تو نقشی آنچنان در درآمد زندگی مادی ما فعلا نداره. تو ایران هم داری زندگی میکنی، توی جامعه ایست با یه ویژگی‌های خاص، میگه کنار من باشی ما وضعمون خیلی خیلی بهتر میشه، دست فرصتی که همکنون داری، بعدم بچه‌هات هم میتونی بیاری، بعد برو درس بخون. شما که نمیتونید بیاد بگید نه من میخوام برم 2-3 سال درس بخونم، بعد بخواد چیکار کنی؟ بعد بخواد بعدم حالا بیاد بچه بیارید؟ کاری که نمیتونید باش بکنید. برام از نظر تحقیقاتی علاقمندی چه ارتباطی داره؟ اگر از زندگیتون ناراضید، اگر بچه دوست ندارید، اگر بچه دار نمیخواید بشی، شما نمیگم ایشون دوست دارن، اون یه قصه دیگه.
نه من بچه رو دوست دارم، اون تا این خب یک سالی که گذشت که من خیلی هم تلاش کردم برای آزمون، اون رو چیکار بکنم؟ نمیتونم که خب همینطوری رهاش بکنم. البته میدونم که
درستیم
که من ادامه بدم.
نه سب کنید، شما که نرفتید کار گل بکنید، شما که نرفتید برای مردم کلفتی نوکری کنید عزیز، رفتید تو رشته خودتون مطالعه کردید و برای امتحان بهتر سوادی که آموختید همه جا به دردتون میخوره. شما درس بی خودی که نخوندید، کتاب بی خودی که نخوندید.
نه.
چرا یه دفعه فکر کنید همه چیز برباد رفت؟ چه چیزی برباد رفته؟ آدم رفته 4 تا کتاب خونده، 40 ساعت یا 400 ساعت وقت گذاشته تو رشته کاری که میخواد بخونه یا میخواد بکنه، چرا فکر میکنه یه چیزی از دست رفته؟ مگر اینکه شما اینا بازیای ذهنیتونه، شما براتون مهم ازدواجتون نیست، بچه نیست، براتون مدرک مهم. منم مخالفت ندارم، ولی خب باید خودتون بدونید چیکار دارید میکنید، از اینه ای که میدید چیه. بنابراین ببینید عزیز، شما مهم اینه که صورت مسئله رو چجوری میخواید در بیارید. صورت مسئله دو تا آدم هم 3.5 سال شما ازدواج کردید، بعد از 3.5 سال دیگه آدم هایی که تصمیمشون رو برای زندگیشون گرفتن که زندگی ما اوکیه و امکان داشتن فرزند دارن، خب بهتر بچه دار بشن دیگه. پیشنهاد یک یا دو سال.
ولی ایشون الان نمیگن که درس تو ادامه نده، میگن که ما بچه دار بشیم، بچه هم باشه، شما مثلا ترم اول مرخصی بگیر، بعد منم که میدونم که بعد حداقل تا 14 ماهگی کنارش باشم و بچه داشته باشم، بعدش هم دوباره بچه دوم میاد، یعنی کلن دانشگاه اصلا به درد نمیخوره اون تو اون شرایط.
خب این حرفو به ایشون بزنید. ایشون ببینید عزیز، من نمیدونم شما چرا، من به کسی بگم این فاصله 100 کیلومتره با سرعت 50 کیلومتر میشه 2 ساعت، یکی دیگه نه نیم ساعته میریم. خب بگو این استدلال منه، استدلالی که شما دارید بهش بگید من این گونه که تو میگی با ماجرای مرخصی یه دوره نمیگیرم و عملا با اومدن دوتا بچه من 3-4 سال درگیر بچه ها هستم، پس ما دوتا راه داریم، یکی این که من الان برم درسامو تموم کنم بعد بچه دار بشم، یکی این که بچه دار بشم بعد برم دنبال درسم. خب معلومه ایشون حرفش اینه که بیا اول بچه دار شو بعد برو دنبال درست. اون حرفا هم که میزنه برای ساکت کردن شماست، برای که حوصله نداره درگیر مخالفت رو جنگی با شما بشه بیهوده، مخصوصا با نظام ذهنی که من در شما دیدم، که شما یه جوری همه چیز رو میخواید همیشه، شما خشمگین، طلبکار، ناراضی پیداست، ولی بیش از همه از خود اشکال کاری تا دیگران.
من همیشه ضربه هم خوردم، همیشه از خودم ناراحت بودم، بیشتر از همه همیشه به خودم حرف میزنم.
همینه که گرفتاریست عزیز، برای که شما یه پدر و مادر سرزنش کننده، تنبیه کننده ای داشتید که انتظار و توقع بسیار از شما داشتن، اونا در زندگیتون نیستن، ولی اونا و کسای دیگه گوشه مغزتون گرفتن نشستن. ظاهرا شما فکر کنین خودتون دارید به خودتون حرف رو بزنید، در حالی که نه، اینا همه اونا هستن که تو وجود شما رفتن پنهان شدن، اونجا جای گرفتن و از اونجا به عنوان شما از طریق مغز شما و زبون شما حرف میزنن. عزیز ما در کودکیمون اون آدمایی که با هم میگن بکنه نکنه، باید و نباید و درست و غلط رو میبریم در مغزمون میکاریم و بعدن بعد از یه مدتی فکر میکنیم این خودمونیم که داریم با خودمون حرف میزنیم. نه، روزی که من تنبلی کردم به خودم برمیگردم خجالت بکش، حالا وقت کاره، تو کی میخوای بخوابی. این حرفاییه که اگر مادر من یا پدر من رو در این حال میدیدن و این احساس داشتم من میگفتم، حالا من دارم به خودم میگم. به همین جاست که از نظر علمی این صدای درونی، این اینر وایس، غریبه است، خارجی مجموعه همه آدمایی است که در کودکی من نقش تنبیه کننده، سرزنش کننده، فرماندهی داشت. من اونا رو آوردم اونجا جا دادم، حالا یه عده‌مون خیلی بیشتر اینا رو اونجا نگه داشتیم، یه عده‌مون کمتر. بنابراین شما این مکالمه درونی رو با خودتون دارید، ولی این مکالمه درونی دو تا اشکال داره، یکی خودش با خودش در تضاد، دوم با واقعیت سازگاری نداره، بنابراین همه رو از پا در میاره. اصلا افسردگی یعنی چی عزیز؟ افسردگی یعنی یه جدال ذهنی درونی در داخل، یعنی دو تا اتومبیل رو روشن کردن، روبروی هم قرار دادن و همینجوری گاز دادن و به دلیل برابری نیروهاشون فقط بنزینشون تموم شدن، به هیچ جام نرسیدن. و شما هم حرفایی که دارید میزنید از اینجاست. حالا شما راهی که پیدا کردید اینه که حالا که اتومبیلا دارن اینجوری زور میزنند و به جایی نمیرن، خودمون بیایم بیرون این ور اونور بگردیم ببینیم از کدوم راه بریم کجا، که به هیچ جام نمیرسه. پراکندگی ذهن شما از اونجا میاد. علتش هم این است که در آن واحد چیزای مختلف و متفاوت رو میخواید. شما یاد نگرفتید به این که یک، اولا باید یه اولویتی داشت، یه چیزی اولی، چیزی دومی، چیزی سومی، چیزی چهارم. دو، برای اینا باید هزینه داد. وقتی من یه چیزی رو میخوام میرم تو مغازه میخوام بخرم، باید پولش رو بدم. این که من خیلی دوست دارم به صرفی که میزنید و دلم میخواد بخواد، منم اینقدر چیزا رو دوست دارم و دلم میخواد، هرگزم به من ندادن و نخواهم داد. بنابراین واقعیت دنیا دنیای محدودیت، دنیای قید و بنده. دنیا نه تنها دنیای محدودیت و قید و بنده، وقتی شما یه دست پوشید لباستون رو پوشیدید، لباس دوم سوم روش نمیتونید بپوشید. شما یه جفت کفش میتونید پاتون کنید، هفت تا از کفش های خوشگلتون که سر هم نمیتونید بکنید پاتون بکنید. متأسفانه بسیاری از ما یه چنین حرص و ولعی در ارتباط با این موضوع داریم و به همین جهت است که گیریم و گرفتار.
خب جناب دکتر، الان خب من مرحله اول رتبه تئوریم گفتم خوب شده، الان یک ماه مونده به مرحله عملیش، الان یعنی ول کنم مثلا همین بچه بی؟
نه آخه ببینید عزیز، من نمیخوام برای شما تصمیم بگیرم، خیلی ساده است. شما الان چه حامله باشید چه نباشید، چه کوششی برای حاملگی بکنید چه نکنید، هیچ فرقی برای این 20 روز آینده تو زندگی شما نیست. پس بذارید حاملگی کار خودشو بکنه. شما حامله شدید یا نشدید، بذارید کار خودشو. شما هم الان به دو دلیل که میخواید شاید نتیجه مطلوب رو بگیرید، یا حداقل براتون تست و آزمونی باشه، یا حداقل دری برای آینده باز بشه، کارتون رو بکنید و برید امتحانتون یا هر چه هست رو بدید. شد شد، نشد نشد. مسئله اصلا چیز پیچیده عجیب و غریبی نیست. وقتی میگم شما ضربه مغز من میزنی، ضربه من میزنی، بی خودی چرا موضوع رو مخلوط میکنی؟ هیچ، شما الان هیچ موضوعی، مسئله خواسته همسرتون، بچه دوست داشتن ایشون یا شما، یکی دوتا بچه داشتن، تحصیل شما، ماجرای اینکه شما زحمت کشیدید در یک سال یا هرچی، هیچ کدام فرقی در این معادله امروز نداره. اینا همه خارجه. شما یه ما وقت دارید، 20 روز وقت دارید، کارتون رو بکنید. شد شد، نشد نشد. اگر شد ببینید حالا این شدنها کجا چه فایده براتون داره و در تصمیمات بعدیتون چگونه میتونه اثر بذاره. تصمیمات واقع بینانه ای که صلاح خانوادتونه. دوم اگرم نشد که دیگه این قسمت فعلا منتفیز، موضوع دوم شروع میشه. بله، از کجا که شما 6 ماه یه سال دو سالم صبر کنید و چه دار نشید، اونم نمیدونم. یعنی ماجرا این است که هیچ کدوم از اینا به هم وصل نیستن. اینا به هم وصلن روزی که شما دانشگاه قبول شدید و این پرسش مطرحه که خب حالا بریم برای حاملگی یا نریم. ولی الان که شما قبول نشدید، هم رفتن به دانشگاه هم نرفتنش، هم داشتن بچه هم نداشتنش به عنوان یک احتمال مطرحه. الان هم در مقابل شما عاملی که زمان بهش مرتبطه، مسئله الان شماست. بسیار خوب، پس بنابراین کارتون رو بکنید. چود چود نشد، به من میگید فکر میکنم و کارامو به خوبی انجام نمیدم و نگرانم فلان، هستید که هستید. این شمایی، این شمایی که قبل از امتحان به میزان 5 درجه ناراحتید یا 50 درجه. دو ساعت کار میکنید یا کار نمیکنید، ما تو مبهوت میشینید و هیچ کاری نمیکنید یا میکنید. این شمایید، خودتون رو هم همینجوری بپذیرید، بی خودی هم با اون جدال نکنید. 25 تا مسئله رو هم جلو خودتون نریزید. من اگر جای شما بودم، چون تو زندگیم همیشه این گونه است، من الان یه موضوع و یه مسئله دارم. در زبان انگلیسی میگن first thing first، یعنی اون چیزی که اول تموم شد، اولی شما کوشش برای قبول شدن، بعدم میتونید این کوشش وقتی هم قبول شدید بندازیدش دور. ولی این برای خودتون از نظر تواناییاتون مطرحه. بی خودی هم نگران قبول شدن و نشدن نباشید، برای که اگر راست میگید، اگر تا حدودی از زندگیتون راضی هستید، اگر دلتون میخواد بچه داشته باشید، ماجرای مدرسه و بچه شما یه مقدار انتخابی است که خیلی روشن نیست کدامش بهتر اول و دوم باشه. ولی با توجه به مجموع خانوادتون میشه راجبش تصمیم گرفت که بهترین تصمیم باشه. اما کی؟ اون زمانی که هر دوتا در به روی شما بازه. اینجا دانشگاه شما رو قبول کرده، اونجا شما میتونید بچه دار بشید، حالا میخواید چی کار کنید؟ ولی تا زمانی که در دانشگاه باز نیست و تا زمانی که شما حامله نیستید، که ما دیگه پرسش نداریم. مثل اینکه شما الان بگید ما میخوایم بریم سفر، برای بچه‌مون هم داریم تیکت میخریم، بلیط میخریم، صندلی بشینه کنار ما. شما بچه‌ای ندارید عزیز، بی خودی برای چی خودتون داستان.
حالا دکتر در مورد، حالا این موضوع برام مشخص شد، حالا در مورد انتخاب رشته، حالا من توی شهرستان هستم و طبیعتا برای رشته من خب در تهران خیلی شرایط تحصیلش بهتره. الان هم توی برهه‌ای هست که باید انتخاب رشته بکنم. حالا من میدونم که حالا با توجه به زندگیم داخل شهر خودم باشم بهتره، ولی خب از نظر درسیم هم تهران بهتره. در مورد این موضوعم
اصلا سوال برای شما مطرح نیست عزیز من. من اصلا باور نمی کنم شما رو.
خیلی
عزیز من خیلی خرابه. شما شوهر دارید اونجا، کار دارید اونجا، هستید شما اونجا، صلاحتونه بمونه. اصلا موضوع تهران منتفیه.
میدونی من همش میخوام که به خودمو ثابت کنم. حالا این تهران قبول شدنم خب یه وسیله‌ای که مثلا میتونم نشون بدم به خودم که آره تو تهران قبول شدی، کار درس درسته و اینا. ولی خب زندگیم اذیت میشه وضعیتش.
عزیز ما برای اثبات این که به کسی یا به خودمون ثابت کنیم تو باهوشی یا خوبی یا میتونی، که قرار نیست خودمون رو نابود کنیم. شما اصلا یه فکر باید به خودتون ثابت کنید که وقتی شما خودتون آتیش میزنید چقدر آدم ها خوب گرم میشن. میخواد یک بنزین بریزید که کبریت هم بزنید همه هم خلاص کنید. عزیز این پرت و پلاها چه سر هم میکنید؟ شما پس برگردید بگید من بی خود ازدواج کردم. اصلا موضوع اینه. اینا هم همش بازی است برای که ته دلتون از ازدواجتون زندگیتون راضی نیست.
نه احساس میکنم که راضیم، ولی خب هنوز اون خودم و نمیدونم. حالا همسرم یه اخلاقی داره که حالا این هزینه هایی که برای من کرده با دل و جون انجام میده، ولی وقتی هم که مثلا سر یه موضوع کوچیکی که حرف میزنیم همه اینا جوری چشم میاره که من مثلا این کار کردم، دونه به دونه اینا رو میگه. منم زودتر میخوام که دیگه این حرفا رو
نشنوم،
خودم رو پای خودم
وایسم. شما رو پای خودتون وقتی میستید که زندگی زناشویی نداشته باشید. شما دو تایی با یه پا زندگی باید بکنید یا با دو پای هر دو تاتون که توی همه. شما اصلا حرفاتون معقول و منطقی نیست عزیز. یعنی یه ذره فکر کنید چیکار می‌خواید. از نظر من شما یه دختری هستید که هیچ وقت هیچ چیز خوشحال و راضیتون نمی‌کنه. فقط همیشه فکر کنید یه جای دیگه یه چیزایی هست. و این کار دستتون میگه. حالا رفتی سراغ یه همسری که اینگونه که شما میگید صبح تو غروب حسابو میکشه بیرون و به حسابتون رسیدگی میکنه که چند ساعت وقت و چقدر پول و اینا برات گذاشتم، میخوای چه کنی؟ شما یه آدمی هستید که سر به هوا دارید، ایشون هم زیر خاک در زندگی. حالا شما ترکیب دو تا چه جوری هستید و من نمیفهمم. ماجرا جدی تر از ایناست، ولی شما بد جوری به هم ریختید. شما این نظام ذهنی و فکری مخلوط شلوغ به هم ریخته برای هیچ.
خاطر چیه جناب دکتر؟ من برای چی
اینطوریام واقعا؟ من برگردم بگم برای چی صورت من اینجوریه. اون که هزار تا عامل بوده از ارث گرفته تا حوادث که صورت من اینجوریه. یعنی باز ببینید یه سوالی رو مطرح می‌کنید که یعنی شما چرا اینجوری هستید؟ مهم نیست که چرا اینجوری هستید. مهم اینه که غلطه. مهم نیست که من چرا کبدم اینجوری کار می‌کنه، کلیه‌ام اونجوری، قلبم اونجوری. با درستش کن. و چرایش چی کاره؟ چرا اینجوری شدم چی؟ شما چه رو متوجه بشید؟
خب برم درستش کنم دیگه،
حالا
نمیدونم.
را بیفتید برید دیگه. بنابراین یه روانشناس خوب پیدا کنید، ببین چه میکنید. برحال مواظب خودتون باشید. خیلی به هم ریخته اید عزیز. این ذهن پراکنده کار دستون. امیدوارم
بتونم. من یه سوال مهم دیگه.
نه دیگه نه عزیزم، شما میگید روز چند روز قبل هم اومدید. این برنامه حال همه است. حتی میدونید من خواهش کردم یه دفعه تش به بلا سوال خیلی مهم رو دیگه ازش بگذرید. خوشحال شما
دارم.
مرسی. خدا
حافظتون.
چنگ و رجمند با ما.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کامتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تامین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
تابستان 2014 با ترابل ای تی تی به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکت از کوچان نجات، فرصه برای کوچان نجات، توی دروازه، توی دروازه، گل برای
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان. از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که پایان این هفته و یا روز دوشنبه ما وارد درست سه ماهگی رادیو خواهیم شد، یعنی 13 هفته از آغاز کار رادیو خواهد گذشت یا گذشته است. خوشحال هستم که با آگاهیتون برسونم از نظر برنامه ها تغییراتی به وجود آمده، به وجود خواهد آمد و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیره. ضمناً خوشبختانه به خاطر خبری که شما به دوستانتون در این زمینه دادید، در همه جا به ویژه در لس آنجلس تعداد بیشتری از طریق تلفن‌های همراهشون یا اسمارت فونشون، تلفن‌های هوشمندشون و یا از طریق اتومبیل‌هاشون که خوشبختانه 1% بالایی از هموطنان و همزبانان خوب ما اتومبیل‌های معمولا حتی بهتری در مقام مقایسه با متوسط جامعه امریکا دارن و ضمناً اتومبیل هایی است که به HD مجهزن و اونجا که HD هست که خوشبختانه در بیشتر جا هست، پوششش از همه جا بیشتره به خاطر اینکه شبانه روز است و صدای خوب و شفاف و یک دست و یک نواخت کار خودشو میکنه و خوشحال هستیم که تعداد شنونده های ما واقعا روزانه در لس آنجلس صدها نفر و در سراسر جهان هزاران نفر افزوده میشه. همطور که شاید عرض کردم، فقط سایت رازها و نیازها .com که در نروژ اسلو هست و مورد استفاده همه قرار میگیره 401,000 هیت فقط در ماه اپریل داشته. البته هولاکوی آرکایو و بقیه برنامه هایی که در این زمینه هست. به همین جهت است که پوشش رادیو بسیار خوبه. ضمناً دوستانی که پیام های خودشون رو ما دادن از جانب نتیجه‌ای که گرفتن، گرچه وقت و زمان احتیاج داره، بسیار خوشحال و راضی هستم. به همین جهت است که امیدوارم شما صاحبان کالا و خدمات هم یه نگاهی به این موضوع بفرمایید و اگر دیدید که به صرفه و صلاح شما از نظر اقتصادی است، در این فرصت باقی مانده که میتونید مستقیما با رادیو تماس بگیرید و پیام های خودتون در حقیقت به یک اعتبار با 50% تخفیف تا آخر سال داشته باشید، آنچه را که لازم است انجام بدید. و البته از اول اپریل ما دوباره به حالت قبلی باز خواهیم گشت، بنابراین این فرصت وجود داره. ضمناً اسپانسر برنامه‌های مختلف میتونید بشید. من الان خوشحال هستم که خانم آیدا مکنامارا دو قسمت از برنامه 4 قسمتی روزانه من و آقای دکتر محمد خسروی، پزشک متخصص پلاستیک و زیبایی و ترمیمی، و خانم مکنامارا مشاور عالی اقتصادی مالی و بیمه و کسی که مخصوصا میتونن شما را در جهت معافیت‌های مالیاتی بسیار کمک کنن برای سازمان‌های چند یا چندین میلیون دلاری، همکنون اسپانسر این برنامه‌ها هستن. ضمناً بقیه برنامه‌ها هم میشه چنین کرد. ضمناً امشب چهارشنبه است که من کنفرانسی در اورنج کانتی دارم و قسمت آخر برنامه، یعنی از ساعت 5:40 تا ساعت 6 که قسمتی به پیام‌ها می‌ذاره، اما 2 تا 8 دقیقه آقای دکتر محمد خسروی جراح پلاستیک و آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق مطالبی رو که ابتدا جنبه بسیار آگاهی دهنده و آموزشی داره و فوق‌العاده دانستنش برای همه ما ضروری است. من در مدتی کوتاه فشرده و مرتبط به موضوع بدون حشو و زوائدی اون رو خدمتون ارائه میدن، و به خاطر یه چنین تجربه مطلوبی که به خاطر اقدام این دو پزشک عالی قدر صورت گرفته، همون گونه که عرض کردم همه یه برنامه های خود من صبح ها ساعت 10:40 تا 11 یعنی قسمت آخر میتونه در اختیار شما قرار بگیره، و برنامه بعد از ظهر هم ساعت 5:40 تا 6 هر روزی که مایل باشید با پیام‌های 8 و یا 16 دقیقه که خودتون میتونید داشت باشید، نه به صورت مصاحبه بلکه برنامه رو اینجا تشکیل میارید، ضبط میکنید یا مستقیما به صورت زنده روی خط خواهید آمد از طریق تلفن و یا حضوری، و برنامه رو در روز معینی که مایل هستید میتونید در اختیار بگیرید. در این زمینه اگر مایل هستید اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق تلفن 310-441-5111 که دفتر رادیو هست داشته باشید، یا میتونید با sales@radiohamrah.com از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید و درخواست نرخ این قسمت از فعالیت اقتصادی خودتون رو از طریق پخش خبر یا مطالبی که مورد نظرتونه داشته باشید. به هر حال از این بابت بسیار خوشحال هستم که دوستان عزیزی به جمع ما پیوستن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام. حسن عباسی.
خواهش کنم بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی. من دو تا سوال از شما دارم. قسمت اولش که حتی خیلی برای من باعث شرمندگی بیان کردنش، به خاطر اینکه من یه مقداری روی خودم کنترل ندارم زمانی که با بچم هستم، یه مقداری فیزیکی باش برخورد میکنم و البته یه سری مشکلات همین حالتم با همسرم دارم، حتی همسرم خودش دست کمی از بنده نداره. بعد من الان 3 هفته با برنامه شما آشنا شدم، یه جورای خودم رو همیشه آدم خیلی استوار و قوی حس می کردم، ولی تو این مدت کم و بیش که برنامه های شما رو گوش دادم، یه مقداری مشکلات بقیه آدم ها که زنگ می زنن سوال می کنن، یه مقداری در من این برداشت رو ایجاد کرد که بهتر یه مقداری عمیق‌تر به مشکل خودم فکر بکنم. فکر میکنم ریشه میتونه داشته باشه از خیلی چیزا.
اوکی عزیز، بذار من دو تا نکته کوچولو خدمتتون عرض کنم. ببینید عزیز، قدرت انسان در انتخاب بهترین هاست. قدرت انسان در انتخاب بد و غلط و یا اعمال زور نیست. بنابراین شما روزی آدم قدرتمندی هستید، محکم و استوارید، انتخاب درست نیست. دوم، ماجرای پرورش و تعلیم تربیت کودک ظریف‌ترین، حساس‌ترین و دقیق‌ترین کارهاست که ممکنه مورد اعتراض قرار بگیرم، ولی پروایی ندارم، میتونم نشون بدم حتی از جراحی مغز و قلب هم سنگین‌تر و سخت‌تر وقتی که ما بخوایم نتیجه مطلوب رو به دست. اما خوشبختانه تمام ماجرای پرورش و تعلیم و تربیت که پدیده ایست که حتی با 100 ساعت آموزش میشه اون رو دانست، درست مثل رانندگی که من شما رو 5 ساعت یاد میگیریم و بعدن 50 سال رانندگی میکنیم و ضمناً هر زمان که به درستی با موضوع برخورد میکنیم بابت هر 1 ساعت وقتی که میگذاریم حداقل 1000 ساعت ازش بهره میگیریم و لذت میبریم و رشد میکنیم و به خودمون و فرزندانمون کمک کنیم و درست با هر 1 ساعتی که اون گونه که باید صرف نمیکنیم 1000 ساعت به زحمت میفتیم، با هر 1 دلاری که خرج میکنیم هزاران دلار به دست میاریم و با هر دلاری که خرج نمیکنیم هزاران دلار از دست میدیم. کار پرورش و تعلیم تربیت عزیز درست مانند این است که من و شما رانندگی بلد باشیم و بتونیم با سرعت 60 مایل از یک محل به محل دیگه بریم و روزی که این کار رو بلد نیستیم ماجرای هل دادن اتومبیل و یا بستن یه طنابی به اتومبیل و کشیدنش که با زحمت بسیار همراه. بسیار بسیار متاسفم، البته از یه جهت احساس میکنم که خوب، بسیار متاسفم که شما برخورد این چنین داشتید. هرگز هیچ وقت به هیچ شکلی یه چنین برخورد فیزیکی هیچ فایده و ثمری نداره. اصولا اصلا پدر و مادر میتونن خشمگین بشن، برای که خشم یه احساسی که بر انسان وارد میشه و دلیل خودشو داره، ولی هیچ پدر و مادری به نظر من حق عصبانی شدن یعنی رفتار اگریشن رو نداره. هیچ وقت اصلا مهم نیست بچه چه میکنه، به دلیل اینکه نوع آنچه که در خصوص کودک و رابطش میشناسیم ماجرا مثل اینه که شما بگید هر وقت کار بدی کردی چشماتو در میارم یا دست و پاتو قطع میکنم. امیدوارم اذیتتون نکنم. اینو میگم مثل اینکه من به بچه‌م بگم اگر کار بدی کردی من به تو تجاوز میکنم. یعنی میخوام به شما بگم هیچ جایی به هیچ شکل و فرم در دنیای امروز با شناختی که از کودک انسانی داریم که علاوه بر یه وجود فیزیکی و بدن فیزیکی یه بدن روانی داره جایی برای هیچ نوع برخورد نیست. هیچ یعنی اصلا مهم نیست چه میکنن. من خیلی از دست بچه هم عصبانی بشم باید خونه رو ترک کنم، سوار ماشین بشم، ای دلم میخواد این ور اون ور برم، گچه شاد کار خطرناکی، هرچی دلم میخواد نعره بکشم، فریاد بزنم، بعد از این که فکر کردم خودم رو تخلیه کردم که موضوع اینه برگردم و الا با بچه عصبانی شدن، بچه احساس استراب شدید، بعدن احساس هلپلسنس، درماندگی، افسردگی، میآموزه خشم و عصبانیت رو از خودش و دیگران متنفر میشه. هیچ فایده‌ای به هیچ شکل و فرمی ابدا در ارتباط با بچه ها نداره. ماجرای ترس و تنبیه و کنترل که در طول تاریخ انسان بیمار به وجود آورده امروز تبدیل شده به پرورش، تعلیم و تربیه. امروز در دانشگاه پزشکی و مهندسی به آدم ها می آموزن چگونه مهندس بشن و پزشک بشن، نه فرمان می دن نه تنبیهشون، ولی که اینا هیچ جا کار نکرده و نمی کن. شما به همه حیوانات نگاه کنید، صدها حیوانی که کارهای عجیب و غریب در این محلهای نمایشی انجام دن، همه و همه بدون استثناء از طریق تشویق و پاداش. اصلا مغز انسان با اون کار میکنه. شهر لاس وگاس 100 تا آدمی رو که به اونجا میکشه پول 95 تاشون رو میبره، 90 تا درصدشون تا آخرین دلار پولشون رو خرج میکنن فقط برای که شما رو تشویق میکنن. تشویق از رنگ گرفته، موزیک گرفته، غذای مجانی گرفته، عرض کنم احترام گرفته و بعد تشویق برای پولی که میدید جایزه بده. ولی هیچ وقت به شما نمیگم این پولای شما رو میدوزده و پولای شما رو ازتون میگه و به همجه است که آدم ها با اشتیاق میرن اونجا پولا رو میبازن و میاد. چرا؟ برای که تشویق، برای که در انسان اینجوری کار میکنه، تو حیوان اینجوری کار میکنه، قاعده طبیعت همینه. و در نتیجه وقتی شما میفرمایید برخورد بدی با فرزندانتون شما یا همسرتون داشتید فاجعه است، یعنی هیچ کار نمیکنه، فقط همه کارا رو خراب میکنه. ولی خوشبختانه همه اینا رو میشه ترمیم کرد و میشه اون رو به یه جایی رسون. فقط چون من متاسفانه حرفای دیگری قبل از شما زدم و وقت شما رو گرفتم، به من بفرمایید شما خودتون و همسرتون چند سالتون؟
من 34 سالمه.
همسرتون چند؟
همسرم 47 سالشه.
به من بفرمایید
13 سالیشون بزرگتر از من.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
14 سالی که ازدواج کردیم.
فرزند چی دارید؟
پسر بزرگم 6 سالشه، کوچیکه 21 ماهشه.
اوکی. از کجا کجا هستی؟ کجا زندگی
میکنی؟ امریکا.
چه مدتی هستی امریکایی؟
14 سال. من 14 ساله، شوهرم 27 سال.
یعنی ایشون قبلا اینجا بودن، آمدن ایران با شما ازدواج کردن و با هم آمدید اینجا؟
بله دقیقاً.
اون وقت شما اعضای خانوادهتون کسی اینجا هست؟
نه.
ایشون اعضای خانوادهشون کسی اینجا؟
خواهرشون اینجا هستن و ما کنار هم زندگی میکنیم.
شما چی خوندید؟ چه میکنید؟ همسرتون چی خوندن و چه میکنید؟
من یه سال گرجویت شدم، معماری خوندم، فعلا خونه هستم، ولی به زودی دیگه میرم به خاطر اینکه دیگه پسرم که 2 سالش بشه میذارمش بیرون و دنبال کار میگردم. شوهرم تو زمینه که درس خوندن کار نمیکنن، ایشون تکنیشیان هستن و کارشون از دست دادن و از اون موقع که از دست دادن کار آزاد دارن، منتها کارشون شرط کارشون خیلی سخته، کار خودشونه، بیزنس خودشونه، منتها در خیلی شرط سختی داره کارشون و خودشون هم خیلی تحت فشار هستن.
اون وقت شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر یه برادر بزرگتر از خودم دارم، بچه سوم از یه خانواده 3 نفره.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون بچه وسط هستن، یه خواهر بزرگتر که اینجا پیششونن و یه برادر کوچکتر که ایرانه.
من همطور که عرض کردم متاسفانه به خاطر یه توضیحی که راجع به رادیو دادم الان به پیام‌ها رسیدم، ترجیح میدم اگر مسئله‌ای هست که امیدوارم اگر مایل هستید باشه باید لطف کنید روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم، صحبتونو با خاطر آسوده
دارم. ببخشید قبل از اینکه منو قطع کنید، من
نه نمی‌خواستم قطع کنم، روی هولد نگهتون دارم.
باشه،
خواهش. نه نمی‌خوام شما رو قطع کنم، خواستم روی هولد باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم، من در خدمتتون.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. چنگال ارجمند با ما.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWD-FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، شما ایرانی هستی؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه.
آه، رادیو همراه؟ آه. خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
آه، اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدم ها از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دبارو که رفتیم دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنی الکی بنزین نسازونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و BMW، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه FMHD رو دارن. بذار الان براتون تنظیمش میکنم. آه.
خیلی ممنون خاله خوب، شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاریمینا هم توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه .com میگیرن.
اپام هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم، کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبیم، منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جلویز.
بله، به مادر شوهر گرامی سلام بندر ابلاغ بفرمایین، بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جلویز، رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تا هر جا هم مسیر باشیم میریم، بعد از اون منو پیاده کنیم.
خواهش میکنم، با کمال میل میرسونمتون.
خانم شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد، پاهم از درد داشت از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چشو چتشو؟
آخ نباید ماشین رو خاموش میکردم، ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا من چیکار کنم؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حول به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودیوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو ببخشید، خواهش میکنم، ادامه
میدادیم به صحبت ها. نه من عرضه شما علت که لوس که تلفن کردید یا پرسشتون یا موضوع و مسئله چه هست عزیز؟
من خیلی الان این مکالمه خیلی بر من انجام دادنش سخته، به خاطر اینکه خودم شایدن احساس گیلت میکنم و خیلی سعی کردم به خودم کمک کنم، نمیشه. بالاخره نمیدونم، کتاب بخون، مطلب بخون، تو اینترنت بگرد چجوری خودم کنترل کنم، میشه چیزی خیلی بر من سخته. یه مقداری حس کردم شاید برمیگرده به کلن همه ماجراهایی که تا این سن 36 سالگی داشتم، برمیگرده به تمام دوران بچگیم تا حالا. خیلی خوشایند نبود. حالا نمیدونم اگه حالت درد دل باشه بگم چی بوده چی گذشته.
بذار من یه دو سه تا نکته چون به نظر میرسه کمی با هم آشنا نیستیم خدمتتون هستم. ببینید عزیز، من و شما با یه مغزی به این دنیا میاییم که روش یه مقداری اطلاعات هست، که زمینهای ارثی است. درست مثل یه زمینی که شما میایید توی شهری و این خاک و زمین بلندی داره، پستی داره، سنگ داره، خاک داره، چیزهای مختلف. ما به تدریج بعدن این رو شروع میکنیم به ساختن که یه پروسه 16-18 ساله است که در حقیقت ساختمان وجودی ما روی این زمین ساخته میشه، ولی آنچه که ساخته میشه در ما میمونه و این چیزی نیست که شما بتونید بریزیدش دور یا کنارش بگذارید. علتش هست که اونجا جا افتاده، مثل یه دیواره، مثل یه سقفه. به همین جد است که من همیشه مثالی که خدمت دوستان میتونم راحت بزنم اینه که من اگر الان به شما بگم بیاد به مدت 2 دقیقه شما فارسی رو از یادتون ببرید و فارسی بلد نباشید، بذارید من حرف بزنم، شما نفهمید. مثل یه ژاپنی یا چینی شما خیلی راحت متوجه میشید که شما نمیتونی فارسی رو از یاد خودتون ببرید، برای که اونجا نشسته. بنابراین حوادث و اتفاقات کودکی که امروز میدونیم در زمین و ذهن ما بیش از 80% در 8 سال اول شکل و فرم گیره اونجاست. اما این حوادث و اتفاقات کودکی وقتی بدن با خودشون دو چیز دارن، یکی سم و زهر دارن و یکی انرژی دارن. و در نتیجه وقتی وارد زندگی ما میشن با انرژی دارن و سم و زهر دارن، زندگی امروز ما رو آلوده میکنن. برای این مطلبی که میگید بسیار درسته. اگر شما کودکی سخت و بدی داشتید، زمینه ای رو فراهم میکنه که اونها تو زندگی امروز شما دخالت کنن. نتیجتاً ما باید دو تا کار رو بکنیم. یکی این است که سم و زهر اون حوادث گذشته رو بگیریم و انرژیشون ازشون خارج کنیم، که امروز از نظر علمی با تکنیکاش کاملا آشنایی، چون همه گذشته هیچ جا نیست جز در مغز من و شما. و بنابراین اگرم کاری بخوایم بکنیم باید اینجا بکنیم و امروز میدونیم چه کار باید بکنیم. و دوم، حال که مانند کودکی دانایی کمی که داشتیم، دانا هستیم، توانا هستیم، قدرت اداره و کنترل خودمون رو داریم، زندگیمون رو به دست بیاریم. یعنی شما 34 ساله عمل کنید، نه 3-4 ساله، که به بهانه حوادث 3-4 سالگی در 34 سالگی 3 ساله یا 4 ساله زندگی کنید. این اون کاریست که از عهده انسان به دلیل حق انتخاب و آزادی برمیاد. مشهود بر این که بخواد درست مثل آدم که میخواد درس بخونه یا ورزش بکنه تصمیم بگیره و پاش بیسته. به همجاست که دو تا لغت هست عزیز، یکی لغت انگر یا خشم که بر ما وارد میشه، علتش هم نظام باورها و اعتقادات و انتظارات و احتیاجات منه. به همین جهت است که من میتونم در یک روز 1000 دفعه خشمگین بشم و شما 10 بار، گرچه دوتایی به هم چسبیدیم و کنار هم داریم یه روز رو با هم زندگی میکنیم، من 1000 بار خشمگین میشم و شما 10 بار. بر این که یه اصولی رو من در زندگیم اگر بخواید میتونم برای شما اشاره کنم، من قبول ندارم، باور ندارم 1000 دفعه خشم میشم و شما 10 دفعه. حالا با 1000 دفعه خشم و 10 دفعه خشم که بالاخره همه آدم ها کم و زیاد فقط خشمگین میشن برای که به هر حال چیزا مخالف انتظار ماست یا احتیاج ماست، 4 جور ما برخورد داریم. یکی خشم رو به عصبانیت تبدیل کنیم، انگر رو به اگریشن، عصبانیت حالا من یه مشتی بزنم یه حرفی بزنم. یکی آنچه که در طول تاریخ به ما توصیه کردن که غلط و بد بوده، خشمتو فرو بخور، خودتو کنترل کن، که میدونیم با فرو خوردن خشم چه آسیبی به ما میزنه و بعدن چگونه گرفتاریای در جهت خشم و افسردگی و استراب در ما به وجود میاره. سوم راه حلش express your anger، خشمتو در اون اندازه، درست مثل وقتی به کسی 20 دلار میدید 12 دلار کالا میخرید، میگید لطفاً 8 دلار منو بده، که وقتی که او درنگ میکنه، یا به یادم میگید برو لطفاً اینجا سر صف نیست یا ته صف باید شما برید، و بهش میگید لطفاً بفرمایید، اسمش express your anger. دعوا نمیکنید، فحش نمیدید، مسائل عجیب و غریب مطرح نمیکنید، به اندازه حرفی که باید بزنید میزنید، یا به دوستتون میگید اون مطلبی رو که تو دیشب گفتی منو خوشحال نکرد، من اذیت شدم. express your anger، خشمتون رو ابراز کنید. و چهارمیش anger management، اداره کردن خشم. قواعدی داره که برای آدمی که فکر میکنه خشمش رو به عصبانیت تبدیل میکنه میتونه کمکش بکنه که چنین نکنه، ولی اینا تکنیک هاییست که باید دانست آگاهانه و بعدن خواست که بتونیم آنچه رو که میدونیم بتونیم و به تدریج درست مثل یه کاهش وزن که گرم به گرم باید اون رو کم کنیم تا به وزن مطلوب و دلخواه برسه باش حرکت کنیم. بنابراین آنچه که شما دارید به من میگید، یک، من همکنون آدم خشمگین و عصبانیم، من به شما میگم این شما رو از پا در میاره. دو، به من میفرمایید که نتیجه گذشته و کودکیست، کاملا با تون موافقم، ولی به هر حال گذشته در گذشته و اون بهانه ای نمیشه، چون علیت که چرایه با واقعیت یعنی آنچه که هست ارتباطی تو این زمینا نداره. به هر دلیلی بوده، من پدرم مادرم چنین و چنان بودن، شرایط زندگی من آنچنان بوده، من به اینجا رسیدم، قبول، ولی حالا میخوای چیکار کنی؟ حالا به خاطر اینکه اون ایام بد بوده به من اجازه بدی نمیدن، مخصوصا اینکه امروز هم من میتونم خودم رو از گذشته آزاد کنم، هم به دلیل حق انتخاب و آزادی که انسان داره میتونم انتخاب درست بکنم. اینجا بحثه. حالا با توجه به این حرفا و آنچه که خودتون هستید به من بگید، هر کدام از این موضوعا که اگر دلتون میخواد مطرح کنید، چه راجب خودتون چه به طور کلی، که من یه توضیح براتون بدم، برای که همطور که اشاره کردید شما تازه با من و کار من آشنا شدید و دلم میخواد که انتخاب موضوع کاملا با شما باشه، ولی این حد اقلا رو فکر کردم ضروری و لازم هست که بدونید. خوشحال میشم هرچی مورد نظر کنه رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من خب یه جورایی همیشه همینطوری بود، اینکه سعی کردم که توی گذشتم نباشم و توی الان باشم، فقط با این روش که فقط خشم خودم رو در خودم ریختم، چون هیچ وقت قدرت اینو ندارم که بیان کنم به اون کسی که از طرفش مورد آزار و اذیت قرار میگیرم.
خب
خودم پدر خودم
نه. ببین عزیز چون حالتون ذره دیدم یه مقدار اموشنال و هیجانی شدید، گفتم بذارید حرف. ببینید عزیز، روزی که من و شما خشممون رو فرو میخوریم که دلایل خودشو داره، معمولا به خاطر 4 تا نون نحس تاریخه: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. یعنی ما نادانیم، نمیدونیم، نمیتونیم، محتاجیم و بالاخره نگرانیم که خشم فرو میخوریم. بعد از این مدت تبدیل میشه به هاستیلیتی یعنی دشمنی، و بعد از این مدت تبدیل میشه به هیتره، تنفر. تنفر از چی؟ تنفر از خودم، تنفر از دیگری و تنفر از زندگی. و روزی که اون هیترت یا تنفر که کاملا ناآگاهه سابکانشست در وجود من نشست، 3 تا مشکل ازش میزنه بیرون. 1. استراب و نگرانی که شبیه است به انگزایتی اتک و پنیکت، حمله استراب و حمله وحشت. 2. تبدیل میشه به بدترین نوع افسردگی، افسردگی عمیق و سنگین که من اصلا یخ میزنم و فریز میشم. و 3. خشمی که به ریج یعنی عصبانیت غیر قابل اداره و کنترل تبدیل میشه و در نتیجه افسردگی و استراب و خشم من همدیگر رو فید میکنن، تغذیه میکنن. استراب من موجب افسردگی میشه، افسردگی موجب خشم میشه، خشم موجب افسردگی میشه، خشم موجب استراب میشه و من میافتم تو اون مثلثی که من بهش میگم مثلث زحمت یا نکبت، افسردگی، استراب، خشم و در وسطش استرس. یعنی من حالا دیگه قربانیم، من حالا دیگه گیرم. بنابراین آنچه که شما میفرمایید دقیقاً مسئله و مشکلی است که امروز ما میشناسیم. یعنی دقیقاً میدونیم روزی که این فرمان غلطی که در طول تاریخ به ما گفتن خشمتو فرو بخور و تحمل کن و گذشت کن و فداکاری کن و به رو خودت نیار و چنین و چنان کن، متوجه نبودن که زهر و سمی که در دهان منه باید من اون رو تف کنم و بریزم بیرون. ولی گفتن این کار زشته، بده، جلوه مردم، قورتش بده، فرو بخور. منم اون زهر و سم خوردم و بنابراین خیلی هم احساس خوبی کردم ولی 5 ساعت بعد مردم. یعنی این ماجرای آن چیزیست که اسمش فرو خوردن خشمه. به همجاست که من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت سی دی و دی وی دی که داشتم، اول درباره ترس و استراب وحشت بود تو 8 ساعت، بعدن افسردگی و حالت شیدایی سرخوشی بود تو 8 ساعت، بعدم خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت تو 8 ساعت، 4 ساعتی هم بعدن به عنوان استرس بهش اضافه کردم. این مجموعه هست. به شما با توجه به آنچه که اشاره کردید توصیه میکنم اگر براتون ممکن باشه این رو یا به صورت سی دی میتونید بشنوید تو اتومبیل هر جایی که دلتون میخواد، یا به صورت دی وی دی تو دی وی دی پلیر باید بگذارید و ببینید، چون به نظر من اون حداقل لازمه، مخصوصا شمایی که 1-2 فرزند دارید، فاصله شون نسبتا زیاده، همسرتون یه مقدار مشکلات اقتصادی و کاری دارن، خود شما تازه درستون رو تموم کردید، از جانب دیگه اینجا اونچنان ارتباطاتی رو شاید به دلایلی نتونستید به وجود بیارید و همه یه فشاری روی شما گذاشته که ماجرای افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و استرس شما رو به صورت یه مجموعه در برده که همطور که عرض کردم در این مثلث زحمت و نکبت زندگی میکنید، نه مثلث رحمتی که واقعیت و اخلاق و مسئولیت، ریالیتی، مورالیتی و ریسپانسیبیلیتی. حالا با توجه به اینا اگر چیزی دلتون میخواد بفرمایید خوشحال میشم بشنم.
ببخشید
جان،
من سخته، یعنی خیلی خیلی سخته که بتونم به همین سادگی همه این چیزا رو از خودم در بیارم، چون واقعا اینجوری که شما توضیح دادین اونطوری که من، یعنی من هنوز حتی با پدرم نمیتونم رابطه برقرار کنم، با مادرم هیچ وقت رابطه نداشتم، هنوزم ندارم، هرگزم نمیتونم برقرار کنم. یعنی من همین پندی پیش که ایران بودم متوجه شدم که بچه سومی در کاره، من همونجا توی ایران تصمیم گرفتم که اصلا قطع کنم این حاملگی رو. من یعنی به مرحله قرص رسیدم، به مرحله درد رسیدم، به مرحله بیمارستان رسیدم، به مرحله اتاق عمل رسیدم، همین مرحله اتفاق افتاد با دو تا بچه که خونه با مامانم بودم و هیچکی هیچی نفهمید، یعنی تا این حد هیچ رابطه‌ای من ندارم با مادرم. بعد خیلی نوره نوجوانی که همیشه جنگ و دعوا، بابام هم که خیلی تعارفی نداشت، اگه که کربنده سربارش رو در می آورد یه جورایی حساب ما رو می رسید. بعد من وقتی که نتونستم دانشگاه قبول شم تو ایران، خیلی دیگه شرایط خونی ما افتضاح شد، یعنی مثل این که 7 ساعت توی خونه بزرگترین جرم دنیا رو کردی، حق نداری ارتباط داشته باشی، حق نداری از خونه بیرون بری. بعد من یه ذره به خاطر اینکه خودم رو نجات بدم اون شرایط، به اسم اینکه میرم کلاس کنکور میرفتم کلاس نقاشی، از بابام فهمید نقاشی فارغ شد بماند. وقتی که همسر من اومدن خواستگاری، من یه چیزم قبل از اینکه به مرحله بعد از ازدواجم برسم، وقتی که دوره سن 7 سالگی تا 10 سالگی به دفعات از طرف 3 نفر متقابل مورد تجاوز جنسی هم قرار گرفتم، شاید من که اومدن من امروز که خواستگاری بود هم 7 روز بعد یعنی زن ایشون بودم من یعنی فقط میخواستم که از اون شرایط بیام بیرون دیگه فرق نمیکرد که کی باشه زندگی چی میشه آینده چی میشه هیچی از این چیزا فکر نمیکردم از چاله در منم افتادم تو چاه چون خیلی خانوادیه خیلی خیلی یعنی اصلا من نمیتونم بگم که چند روز بیادب تو چند روز یعنی شاید من میگن که تو خیلی دختر خوششانسی هستی به خاطر اینکه خاله های من عروسشون رو میزدن مادر من با تو این کار نکرده بعد بیش از حد خودشون دهنبین که اختلاف خانوادگیشون خیلی خیلی زیاد اختلاف ایجاد کردن بین ما و اول زندگیمون اگه هفتین یه بار کتک بخوردم از دست ایشون الان خیلی بهتر شده شاید حداقل آخرین باری که اتفاق افتاده 6 ماه پیش بود چه دوره حاملگیم تحت فشارشون بودم چه بعد حاملگی اولم پست‌پارتم دیپرشن خیلی بدی گرفتم که اصلا قبول نمی‌کردم من گفتم من خودم نیستم حال خودم نیست نه هیچ وقت اینطوری نبودم و اون خیلی خیلی خاطر بدی بود ولی خب بازم با این وجود چون که همیشه فکر میکردم که تنها راه من اینه که بتونم یه روزی روزهای خودم باشم خیلی شرایط دست موندم برام سخت بود خب ایشون میخواستن که همه چی پرفکت باشه غذاشون آماده باشه خونه تمیز آماده باشه و خب منم خب از طرف دانشگاه اصلا آسونی نیست رشته معماری خیلی کامی بره و همیشه وقتی که من هر دفعه که امتحانه فاینال هم میدادم به قضی استرس روی من بود که بعدش به اینفکشنی میگرفتم حالا به آنتیبیوتیک و یه هفته توی رخت خواب میفتادم منقدر که استرس فاینال و زندگی و بچم این وسط روی من قرار میگرفت بعد نمیدونم
ببینید عزیز شما هیچ تقصیر و گناهی در این ماجرا ندارید شما شرایطی رو که بهش اشاره کردید درست مثل آدمی میونه که بردن تیکه تیکش کردن یا همینجوری بمب و نارنجک تو وجودش منفجر کردن و بنابراین بسیار عادی و طبیعی است که یه چنین بدن درهم و برهم و از هم پاشید و به هم ریخته ای داشته باشید ولی احتیاج به کار دارید خوشبختانه توانایی های هوشی دارید و ضمناً یه مقدار میل به زنده ماندن و زندگی کردن و حتی خوب زندگی کردن هر جا که هستید من پیشنهادم اینه که حتماً یه کمک حرفه‌ای بگیرید یعنی یه خانم مثلا خانم روانشناسی باید پیدا کنید و با او آشنا بشید اگر دیدید کنار هم میتونید قرار بگیرید شما یه مدت نسبتاً طولانی امیدوارم اذیتتون این عدد نکنه یکی دو سالی اگر بتونید کار بکنید دونه دونه این صدها میخ و سیخی که تو بدن شما هست رو از یه طرف دونه دونه میشه بیرون کشید ضمناً میشه کمکتون کرد که در ارتباط با خودتون با ارتباط با بچه ها و همسرتون یه وضعیت نسبتاً بهتری رو پیدا کنید و الا عزیز با این بدن خورد و خمید با این پای شکسته این که بخواید دوتا بچه رو بغل کنید و از این کوه بالا برید دیر یا زود پرت میشید و اونا رو هم از پا در میارید شرایط شما اصلا شرایط خوبی نیست بنابراین اگر در ایالت کالیفرنیا هستید میخواید به دفتر من زنگ بزنید من به شما کسی رو معرفی کنم اگر نیستید ایالت کالیفرنیا تو اونجا باید بگردید پیدا کنم تو من اینجا ایرانی دارم ولی شاید برای شما خیلی فرق نکنه گرچه همچنان ترجیح من یه روانشناس خوب ایرانی ولی خانم که پیدا کنید و باش کار بکنید برای اینکه مسائل دیگری هم هست قبل از اینکه اوضاع بدتر بشه شما یادتون باشه در شرایط سنی هستید که به تدریج اگر مواظب خودتون نباشید بیش از همه افسردگی شما رو از پا در میاره یعنی اون شما رو فلج میکنه همطور که کاملا میشه فهمید اصلا غیر از اینم انتظار و توقعی نیست و ضمناً اگر دلتون خواست همچنان در میتونید تماس بگیرید با دفتر من یا از طریق وبسایت سی دی اول استراب و استرس این دوتا پشت سرم بعد افسردگی بعد خشم و عصبانیت گفتم روی هم حدود 28 ساعت هست رو یک بار بشنوید که این مقدار آگاهی آشنایی بیشتری پیدا کنید و بعدم اگر یک کسی رو پیدا کنید زمین اگر موضوع خاصی بود چون نمیخوام اینقدر موضوع پراکنده وسیع باشه چون با کار این برنامه خیلی سازگاری نداره ولی یه موضوع خاصی بود چه در جهت خودتون همسرتون بچه ها مشخص و معین با وجودی که من همیشه خواهش این بوده که دوستان بیشتر از یک بار نیان ولی شرایط شما طوریست که شاید اگر یک کمی جهت و هدف بگیرید که توانشو دارید بتونید راهتون رو از چاهتون تشخیص بدید و بیش از این خودتون رو گیر نیندازید و با بچه‌ها هم کاری نکنید که از اونها هم یک سایه بسازید، یه مقدار در شرایط بدتر به خاطر وضعی که خودتون دارید. به هر حال خوشحال شدم، بیش از این نمیخوام الان روتون فشار بگذارم. لطفاً اگر تونستید این برنامه رو، چون هم رو هولاکوی آرکایو میاد هم رازها و نیازها.com میاد، هم ممکن تو وقت‌های دیگه باشه، یه دفعه بشنویدش، فقط به خاطر اینکه نوع برخورد و ارتباطی که با هم داشتیم یه مقدار ذهنتون روشن کنه، و اگر مطلب دیگری بود خوشحال میشم بشنومتون. ولی متاسفم از اون چی شنیدم، ولی براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
من خیلی ممنون هستم. من میتونم که زمانی که آگهی‌ها رو پخش میکنیم به شما بگم از کجا زنگ میزنم؟
لطف کنید روی خط باشید، لطفا روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
فدراسیون یهودیان ایرانی با افتخار برگزار می‌کند. گرامی‌داشت ایرج پزشکزاد، نویسنده کتاب دایجان ناپلئون. پنجشنبه 22 می ساعت 8 بعد از ظهر در رایتر گیلد با آدرس 135 ساوت دوهینی درایو در شهر بیورلی هیلز. لطفاً برای تهیه بلیط به مراکز معتبر ایرانی مراجعه کنید یا با فدراسیون یهودیان ایرانی با شماره تلفن 323-654-4700 تماس بگیرید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبطه بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می‌یابد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خیلی ممنونم که به من این فرصت دادید با شما صحبت کنم. من یه مادر 48 ساله هستم، دو تا پسر دارم. پسر بزرگم 15 سالشه، پسر دومم 10 سالشه. میخواستم راجع به پسر بزرگم که 15 سالشه با شما صحبت بکنم. الو؟
بله بفرمایید، در خدمتتون. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از اروپا زنگ میزنم.
چه مدتی از اروپایی شما؟
بیشتر از 20 ساله.
پس بچه ها اونجا متولد شده؟
بله.
همسرتون ایرانی هم دیگه؟
بله بله، ما دو تایمون ایرانی هستیم.
خب
بله، پسر بزرگم از بعد به تولد هیچ مشکلی تو زمان حاملگی نداشتم، بعد از تولدم هیچ مشکلی نبود، ولی روز اول دوم متوجه شدم که مقدار بیروروبین خونش بالاست، یعنی عدد زردی همون یرقانی که به اصطلاح فارسی بالا بود. به این خاطر توجه کردم که به هر طریق که شده این میزان زردی رو پایین بیارن، به خاطری که به مغزش آسیبی نرسه. اولا فکر کردم خب یک مشکل یک معمولیه، برای همه بچه ها ممکنه پیش بیاد، ولی حدودا 40 روز بیمارستان بود و زیر نور و تزریق مایعات و داروهای مختلفی هم استفاده کردن، البته داروهایی که نبود که به مغزش آسیب برسونه، فقط میخواستن این میزان بیلیروبین رو پایین بیارن. بعد آزمایش های مختلفی کردن که ببینن دلیل این چیه، و بعد از تقریبا بگم همون 40 روز یا یک ماه متوجه شدن که این یک به اصطلاح فارسی میتونم بگم یک جهشی بوده، یک آنزیم توی جگرش مقدارش کمه از حالت معمولی آدمای دیگه، و قانونن هم اونجوری به ما توصیه کردن که این هیچ خطری نخواهد داشت، بعد از اینکه این مدت یک ماه یا 40 روز گذران بافت مغزیش کاملا تشکیل میشه و بدون مشکل میتونه بزرگ بشه. و تنها ترسش رو نگرانی بود که نکنه روی شنواییش اثر بذاره. به این خاطر ما آزمای شنوایی هم دادیم و هیچ مشکلی نداشت، بچه همینجوری راحت بزرگ میشد، رشد میکرد، چه از نظر فیزیکی، چه از نظر هوشی، استعداد، تحرک، همه چیزش کاملا نرمال، خورد و خوراک. بعد تا 3 سال اولم یک داروی رو استفاده کردیم به اصطلاح یک داروی ضد بیماری اپیلپسی تا قرص فنوباربیتال، و این در واقع از عوارض جانبی این قرص استفاده شد که اثر میذاشت روی آنزیم جگر و این آنزیم رو بیشتر میکرد که مقدار زردی رو پایین بیاره، و این همیشه تحت کنترل بود تا 3 سال. این قرص ما بهش دادیم به میزانی که اذیتش نمیکرد، راحت میخوابید و هیچ گفتم مشکلی نبود، و همینجوری هم مدرسه رفت. تنها چیزی که من به عنوان یه مادر میتونستم ببینم با بچه های دیگه این بود که یک مقدار حرکاتش فیزیکیش آرومتر بود. مثلا وقتی که مدرسه بود دنبالش میرفتم، از مدرسه میومد توی کلاس، شاید بگم مثلا آخری نفر یا یه نفر مونده بود با آخر که وسایلش رو جمع میکرد میومد بیرون، وگرنه فوتبال میکرد، بسکت میکرد، تنیس میکرد، شنا میکرد تا سن 14 سالگی. هیچ مشکلی نبود تا تقریبا قبل از 2013 که خودشو داشت آماده میکرد برای اینکه کلاس 9 بود، باید آماده میکرد برای امتحان و اینا که بره گیمنازیوم، به دبیرستان بره. بعد متوجه شدیم که این یک مقدار نگرانه و باید یه مقدار امتحانای مدرسه رو میداد، که یک امتحانشو که به اصطلاح امتحان ریاضی رو داده بود گویا این امتحانشو خوب نداده بود، و معلمی که اونو میشناخت سریع بهش میگه که تو که همیشه نمرهات خوب بوده چرا این نمرت پایین اومده، و من نگران این هستم، و به خاطر فکر میکنم ترسی که این معلم بهش داده بود اینو هم نیومد توی خونه این مسئله رو مطرح بکنه. و بعد از چند روز قرار شد که برن یه مسافرت، با بچه های مدرسه به یه اسکی، یه مسافت تقریبا یه هفته ای. این مسافت های مختلف رفته بود از طریق مدرسه، خونه دوستش رفته بود، هیچ مشکلی نگرانی نبود که احساس مثلا میگی جدایی از پدر و مادر بکنه. ولی این مسافرت رو که رفت همون روز اول برای ما مثلا نوشت خیلی ابزار نگرانی ناراحتی و هر روز همین SMS برای ما میفرستد که ناراحته و دوست داره زودتر برگرده و بهش خوش نمیگذره. وقتی که برگشت تمام مدت، یعنی به من دیگه برگشت، ما رو دوتایی بغل کرد، احساس نگرانی خیلی زیادی کرد، خوشحال بود که برگشته و دوستم اصلا نداشت راجع به این مسافرت با ما صحبت کنه و بعد این مسئله برای من خیلی نگران کننده بود. رفتم صحبت کردیم با مدرسه، با دوستاش، البته اون دوتا دوستی هم که همیشه با هم بودن نبودن توی مسافرت و معلماش هم گفتن هیچ مسئله نبوده توی این مسافرت و ما هم خودمون نمیدونیم، فقط این بچه نتونست مثل بچه های دیگه از عهده اسکی بر بیاد، از نظر فیزیکی اولین بارش بود و نتونست از عهدش بر بیاد. این تنها مسئله بود و همونجوری هم که گفتم دیگه هیچ مسئله دیگه نبود و دوست نداشت راجبش صحبت کنه. بعد الان توی پرانتز هم باید بگم که از وقتی که وارد کوپراتیو شد، مسئله‌ای که نگران می‌کرد این پسر رو مسئله‌ای بود که گفتم زردی که داشت، دیگه قرص نمیخورد، زردیش اونجوری بود که توی صورتش معلوم بود، توی چشماش معلوم بود و تو این سن شروع کرد مرتب از ما میپرسید که زردی من کی خوب میشه. و بعد ما با توجه به این که خودمون این مسائل رو زیاد تحقیق کرده بودیم و خودمونم تو این رشته هستیم، براش کاملا توضیح دادیم که این مسئله خطرناکی نیست و یک کار آدم، یک داروی هم نیست که بتونیم کاملا این رو از بین ببریم، ولی یک راه هست که بتونه آدم جگر، پیوند جگر بده. ولی مشکلات زیادی داره، به این خاطر اینو گذاشتیم به عهده خودت. خلاصه دیگه این شرایط هی ادامه داشت، امتحاناش رو خوب نمیتونست بده، حواس پرتی داشت و ما آزمایش های مختلفی رو به همین ترتیب ادامه دادیم، آزمایش خون کردیم. اون بیلوروبینی که خدمتون عرض کردم مقدارش خیلی زیاد شده نسبت به زمان کودکیش، به این خاطر با بقیه بیمارستان ها و متخصصایی که توی اروپا است راجبش صحبت کردیم، ارتباط برقرار کردیم، حضور پیدا کردیم و تونستیم که الان یک نور درمانی میکنه، شبا یعنی زیر نور میخوابه و اون مقدار بیلوروبین رو به حدی رسوندیم که قابل قبول برای بدنش. و ولی اون چیزی که ما رو الان نگران میکنه، اون حالتایی که قبلا داشت زیاد تغییر نکرده و یکی از مسائلی که خیلی به اصطلاح به چشم میخوره این حالت کنسنتراسیونشه و حافظه کوتاه مدتشه که مثلا اگر ما چیزی رو بهش راجبه صحبت بکنیم بعد از چند دقیقه از بپرسیم باز میبینی که با یه مکس جواب میره، یه اولش میگه نمیدونم، بعد وقتی میگیم اینجور اینجور مثلا یک سیگنال میفرستیم بعد میاد جواب میده. این ما رو نگران کرده، به این خاطر خواستم ببینم نظر شما چی میمکنه باشه. چیزی که من و پدرش بیشتر روی این شک میکنیم، یکی ممکنه که دوران نوجوانی پوبرتیت یا ترس و استرابی بوده که این زمان بهش، این مسافرت بهش داده، این معلم داده، یا نگرانی از آینده، یا به خاطر این زردیش که فوق العاده خودشون ناراحت میکنه. و یه مثلا دیگه میخواستم عنوان کنم، تابستان سال گذشته ما توی مسافرت بودیم، توی جمعی از دوستان بودیم، چند تا جوان که یه مقدار سنش هم از خودش بالاتر بود از دوستان و اقوام که اومدن تو این جمع، بعد از اینکه با اینا سلام کرد سریع اومد از من و پدرش پرسید که این زردی چشم من چه خوب میشه. و بعد اون لحظه برای ما یه باز به قول معروفی سوال خیلی جدی بود که تو این شرایط چرا اینو میپرسه و این برای ما مشخص شد که واقعا این بچه داره زجر میکشه از این که صورتش و چشماش درده و خودش هم بارها اینو عنوان کرده. و وقتی سوالی هست
من حتما خیلی عزیز ببینید آخه چند تا نکته هست. اولا من فرض رو بر این میگیرم که در زندگیش اتفاقی نیفتاده، مخصوصا در اون سفر. دو، نمیدونم، این سوال ازتون دارم، تو خانواده پدری و مادریش، یعنی خانواده شما و همسرتون، چند روزه وسواس وجود داشته غیر از چیزای دیگه؟ چون خود شما آدم مضطرب و وسواسی هستی، یعنی شما دقتتون بیش از حده و به همین جهت هست که البته مشکلی که فرزندتون داره چون جنبه یک ظاهری داره، دو در چشم که انسان توجهش رو همیشه متوجه چشم میکنه، میشه کاملا فهمید که با توجه به تفاوتهای دیگری که داره خیلی خوشحال نباشه از آنچه که هست و این اذیتش بکنه، و چون کاری هم براش نمیشه کرد یا هرچی میشده شما انجام دادید و آخر کار حتی ماجرا به این شده که ترانسپلنت بکنید تو چیزایی از این قبیل، و به هر حال بچه احساس میکنه که یه عیب و ایرادی داره، اونم تو سن نوجوانی که مایل هست بدرخشه، نه اینکه واقعا یه جوری خودشو پنهان کنه، اونم از طریق چشمش، اونا رو میشه فهمید. ولی من یک کمی هم موضوع رو مرتبط به مسائل روانیش میتونم بکنم، و اون این همه به هر حال مواظبت و مراقبت و نگرانی از جانب شماست. ولی بذارید این، چون میخوام پیام ها رو هم بشنوید، فقط این پرسش من جواب بدید، تو خانواده شما به ویژه و همسرتون ماجرای وسواس تا چه حد و سطحی رفته و بالا بوده؟
هست، من به اصطلاح مادر همسرم، من میدونم که آدم اولا ترسو خیلی و خیلی میتونم بگم وسواس.
خود شما خودتون چجوری تعریف میکنید؟
من میتونم بگم آدمی یه مقدار ترسو، مضطرب، آره نگرانم هستم، بخصوص که با وضعیت پسرم که به دنیا اومد همیشه این نگرانی رو دارم که چه پیش میاد، با وجودی که سعی میکنم اینفورماسیون های مختلف همه جا رو جمع بکنم و نگران نباشم و به خودم هم به اصطلاح امید میدم و تلاش میکنم، ولی هستم. چرا؟
حالا برای پس بذارید ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده تری بتونی با سلاح کنیم. رسال روی خط چنگان عجبن با ما باشیم.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
فلیم اینترنشنال تقدیم
میکنند
همین شنبه با هنرمند محبوب هوشمند عقیلی.
چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ها موزیک زنده بدون موزیک چارج. پنجشنبه و یکشنبه ها
بوفه غذاهای سنتی از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر. شعله سانتا مونیکا
در 11330 سان مونیکا بولوارد. تلفن 310-444-0045.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، خیلی ممنون. دوباره چیز سوال من این بود که چجوری میتونیم به فرزندم کمک بکنیم برای این حالت که الان درش هست و براش سخته که حافظش رو بهتر بکنه، و آیا نورو فیدبک میتونه کمکش بکنه؟
بله، ببینید چند تا نکته هست عزیز. اولا من دیدید که دو تا فرض رو، یعنی یه فرض رو گرفتم که اتفاق خاصی نیفتاده که به احتمال زیاد چنینه. دومی که زمینه ارثی که اشاره کردید اونجا وجود داره. فرزند شما به نظر من اولا یک، به خاطر بیماری و به خاطر مراجعه به پزشک و خوردن و مصرف دارو، به خاطر حرفا و گفتگوهایی که احتمالا در خانه شما ناچار و خیلی عادی و طبیعی مطرحه، به هیچ وجه در شرایط عادی نیست. بعد از اون ما به هر حال خارجی هستیم و در یک کشور اروپایی زندگی میکنیم، از اسممون گرفته تا یه مقدار از حالاتمون و ظاهرمون این فاصله ها اینجا پیدا میشه. پسرش در یه سن و سالی، فاصلش با بعدی هم حدود 5 ساله. شما هم آدم مواظب مراقب دقیقی هستید تا مرز به نظر من نگرانی. بدن چه، من به نظر خودم با یه موجودی روبرو هستم که از یه طرف استراب داره، از یک طرف به دلیل آنچه که هست تو این زمینه ها باز با توجه به سابقه وسواس داره، و همه اینا دست به دست هم داده و به دلیل دل مشغولیش به این موضوع، آنچه که به عنوان مرکب حافظش هست به خاطر استراب و شاید کمی هم افسردگی خشک شده. یعنی فرزند شما میشه این رو نتیجه اون دوران زندگیش دونست. یعنی به نظر من زمینه برای استراب و وسواس و احتمالاً افسردگی و به تدریج اگر تا به حال نشون نداده خشم و عصبانیت داره و یه جاهایی ممکنه که اداره کردن خودش براش برحال یا مشکل باشه یا اون رو رها کنه. این یه طرف قضیه است. دوم، احتمال داره با وجودی که این داروها آنگونه که گفتی تأثیرات خاصی روی مغز نمیگذاره، ولی برحال برخی از اوقات ممکنه بگذاره یا ممکنه در یه زمینه‌ای اثر بذاره که باش آشنایی نباشه. بر اساس آنچه که می‌فرمایید یک احتمال رو من میدم، یعنی دو سه تا احتمال. یه احتمال این است که یه مشکلی به اسم اختلال یادگیری باشه، یعنی learning disability باشه، تو پروسس کردن یه مقدار خبرها، و اون هست که به صورت حافظه کوتاه مدت و میان مدت ممکنه خودش رو نشون بده. احتمال دیگری که وجود داره همون نکته است که اشاره کردید، که البته به دلیل استراب هم تقریبا همیشه به وجود میاد، با اون کمبود توجه و تمرکز. حالا یه زمانی این کمبود توجه و تمرکز به عنوان یه آسیب مغزیه، یه زمانی به دلیل بیماری‌های فیزیکی به ویژه روانی مثل افسردگی و استراب و خشم و احساس حقارت و خشم و شرم و خجالت، یه زمانی است که آدم بهش عادت کرده، که البته اون عادت هم به خاطر اینکه به هر حال یه فاصله با دومی داره و ضمناً با توجه به مشکلاتی که از کودکی داشته میشه قبول کرد که یه مقدار ذهن پراکنده‌ای داره یا به هر حال سر بر هوا داره. خب پس اینم میاد به اضافه میکنه. یعنی اون چه که قراره وقتی که میبینه یا میشنوه رو ثبت کنه، رجیستر کنه، یعنی انرژی روانی بهش بده یا اون توجه و تمرکز داشته باشه نداره و بنابراین در ذهن به این راحتی ها نگه نمیداره و میتونه مسئله آفرین باشه. بنابراین فرض اول این است که ریشه همه این موضوع ها واقعا زندگی اوست و شرایط ارثی که او رو به اضطراب و استرس رسونده و ناچار افسردگی و به تدریج خشم خودش رو نشون میده و یا استرس. نکته دوم این است که شاید یه اختلال سیستم عصبی است از learning disability یا ADD، کمبود توجه و تمرکز. سومی که نه، اونا نیستن و واقعا ماجرای اصلی و اساسی در این استرابه که موجب کمبود توجه و تمرکز شده. از اونجایی که شما تا به حال آنچه که لازم بوده از نظر پزشکی کردید رو میتونم بفهمم، ولی به نظر من به نظر میرسه که ماجرا از نظر روانی شاید به درستی ارزیابی نشده، یعنی نه اینکه بگم چرا نشده، ولی فرزند شما احتیاج به این داره که در ارتباط با یک کسی که بتونه اطمینان کنه، یک آنچه رو که حس میکنه، احساس میکنه، باور داره، تخیل و تصور میکنه مطرح کنه، و دوم این که یه مقدار از فشاری که شماها روش میارید که او باش آشناست و بهش عادت کرده یه مقدار جدا و دورش کنه، یعنی شرایطی وجود داشته باشه که فرزندتون اینقدر اون احساس فشار و گرفتاری رو نداشته باشه، یعنی شما یه مقداری اگرم کاری میکنید از راه دور باشه، اگرم کاری میکنید در مشورت با آدمای متخصص باشه، نه اینکه درگیر خودش، ولی که به نظر من با توجه به نوع گزارش که خود شما دادید من فکر میکنم که او یه مقدار نگران این هست در ارتباط با شما که خود خودش باشه و بنابراین علاوه بر فشاری که در محیط خارج و محیط آموزشی روش هست در داخل خانه اون احساس امنیت و آرامش رو نکنه و اینا خب همه سبب میشه که هر کسی توی چنین شرایط باد و برف و بوران و برحال طوفان نتونه لباس تمیزی یا خشکی یا آرایش رو حفظ بکنه و میتونه همه اینا فقط پدیده‌ای موقتی و گذرا باشه که امیدوارم چنین باشه. حالا تو خانواده پدری و مادری که حالا غیر از استراب و آنچه که دور بر این ماجرا میچرخه شما مشکل و مسئله جدی روانی دیگری که نداشتی؟
نه نداشتیم.
خود شما و همسرتون فاصله سنیتون چقدره؟
2 سال.
شما نسبت فامیلی که با هم نداری؟
نه، و این مسئله فرزند منم اونجایی که میگم آزمایش ژنتیکی انجام دادن موتاسیون بهش میگن جهیشی، یعنی هیچ رابطی بین نداره که از من یا از پدرش.
نه متوجه هستم. نه خب اون که همیشه هست، یعنی اون چیزیست که در خلقت و در مفهوم تکاملی هست، بنابراین جایی هم برای نگران نیست. به هر حال عزیز، شرایطیست که بیش از همه یه مقدار ارزیابی میتونه کمک کنه، خیلی در رفتار و حالات شما نیست. رابطهش با برادر یا خواهر داره؟ اون کوچولو 10 ساله.
یه برادر داره. بله.
با اون چطور رابطه؟
زیاد خوب نیستن با هم، یعنی دومی خیلی رقیب اولی است، میخواد همه چیز رو برای خودش داشته باشه، خیلی رقابت بینشون هست.
بله.
پسر بزرگم آرومتره ولی دومی خیلی بلا.
چقدر درگیر ورزش و اسپورت پسر بزرگتون؟
تا سال 2013 مرتب هفته 2 بار 3 بار رو ورزش میکرد، ولی بعد دیگه از تابستون گذشته شو گفت نمیخوام برم و شروع کرد با فیتنس میره، فیتنس استودیو از این سازمان ورزشی میره.
ولی از نظر غذا و وزن اینا که مسئله و مشکلی نداره؟
نه اصلا.
رابطش با دختر چطوره؟ یعنی واقعا به دخترها چگونه نگاه میکنه؟ اون نظرش رو چگونه؟
دوست داره دوست دختر داشته باشه با دخترها، خیلی اصلا بچگی با دخترها بزرگ شد، یعنی دوست آشنا و همکلاسی، نه اصلا مشکلی نداره، راحت میتونه، ولی انگار که مثلا الان توی شرایطی قرار گرفته، یکی دو بارم سعی کرده ولی نشده که با یه دختر دوست بشه، دوست جدی بشه.
شما در کجا زندگی میکنی؟
ما تا در دانمارک زندگی میکنیم.
دانمارک هست. چون من اتفاقا به اسلو خواهم آمد روز فکر کنم جمعه 27 جون اسلو هستم، شنبه و یک شنبه 28 و 29 در اشتباه استکهلم هستم، 5 در کلن هستم، ششم فکر میکنم در فرانکفورت جولای البته، و بعد 12 و 13 در لندن. حالا علتی که اینو گفتم نه اینکه خیلی فرقی بکنه، گفتم شاید بازم دیدنش فرق بود. آیا از نظر ظاهر و جسه و اینا در حد سن و سالشه در مقام مقایسه مثلا با بچه های دانمارکی، یا اینکه کوچکتر از اوناست؟
نه بزرگه، قدش بلنده، حتش بلنده، هیکل قشنگی هم داره، حرف زدنش فوق‌العاده خوب، یعنی توی مدرسه، توی دوستاش یه بچه محبوبیه.
یعنی واقعا از نظر رابطه و دوستاش مشکلی نداره؟
نه نداشته.
و پسر و دختر هم نداره به اون صورت، یعنی اونجا که مسئله به این صورت مطرحه، ولی با اونام راحت و آسوده است. یعنی دوستای بله، دختر هم همون اندازه بر اندازه دوستای پسر داره.
بله، البته دوستاشون زیاد نیست، همین دوستای مدرسه‌ای میتونم بگم، ولی دوستای جدی زیادی رفت آمد داشته باشن نیست.
شما چطور برای خانواده و فامیل اون شبکه ارتباطی رو نداری؟
چرا، اونجوری هست، بله اونجوری هست.
به هر حال میخواد چی بخونه، چه کاره میخواد بشه میدونی؟
والا اوایل که میگفت نمیخوام پزشک بشم چون پدر مادرم هستن، ولی بعدن الان از 5-6 ماه گذشته به خاطری که بیشتر با این جریانات آشنا شده، راه حلاش بیشتر آشنا شده، نمیدونم، خودش میگه دوست دارم، که حتی دوست دارم روانشناس بشم.
خب برای تو یه مقدار سردر آوردن از خودشه که انگیزه این موضوع براش بله، خیلی بله. عادیه، طبیعی، مهمم نیست، به هر حال تو همین رشته ها خواهد بود با توجه، چون ببینید وقتی که ما از کودکی موضوع بیماری و موضوع مرگ و اینا کنارمون هست، به تدریج یا میگریزیم یا سخت میخوایم یه کاری براش بکنیم و فکر میکنیم این اون چیزیست که چون دل مشغولی ما رو موجب میشه، بعدن نوع کار رشتمون هم میتونه باشه. به هر حال خوشبختانه بچه ها این توان و امکان رو دارن. نمراتش چطوره الان؟
تا میگم تا سال گذشته بیشتر از حالت بچه های معمولی بود، بیشتر از نرمال بود، نمیگم خیلی 100% از اون بچه ها، و مایم هیچ فشاری روش نمی آوردیم، میگفتیم هر جوری که دوست داری راحتی، ولی خیلی تشویق میکردیم به کتاب خوندن. الان امسال هم نمره هاش زیاد باب میل نیست به اصطلاح که آمادگی برای دبیرستان داشته باشه، ولی خودش با اصرار خودش دوست داشت که گفت من میخوام برم دبیرستان، و رفت یه آزمونم شرکت کرد و آزمونشو قبول شد، که یعنی اجازه پیدا کرد که بره دبیرستان شرکت کنه.
حالا به هر حال به نظر من خودتون رو خیلی گرفتار و نگران نکنید، اگر بتونید یک ورزشش رو بیشتر و بیشتر کنه، برای اینکه با استراب و افسردگی و خشمش خیلی بیش از هر چیز دیگه میتونه در بیفته. دوم شبکه دوستانش رو هم از پسر و دختر بیشتر کنید و شرایطی رو فراهم کنید که خارج از محیط آموزشی روزای شنبه و یک شنبه هم یه جوری اینا با هم باشند و کنار هم باشند تا کنار خانواده باشند، برای که تو این سن و سال بچه ها کنار همدیگه خودشون رو پیدا میکنن، و از اونجاست که برای تغییر خودشون آنچه که لازم انجام میدن. این که من فکر میکنم خودتون رو میقدر نگران نکنید، این ماجرای یرقان او وقتی تو بچه ها اتفاق میفته و باقی میمونه، خب به هر حال مسئله هست، یه مواظبت و مراقبت هایی هم لازم داره، ولی نه در حدی و یا در سطحی که آدم بخواد اذیت بشه یا نگران بشه. این که به هر حال امید من این است که این اوضاع بگذره و شما راحت باشید، ولی لطفاً یه روانشناس خوب رو، چون شاید خارج از کادر به هر حال بیمه ملی
بودش. پارسال یه روانشناس، حتی یه روانشناس به اصطلاح جوان و پسر براش پیدا کردیم، حدوداً 10 جلسه حضور پیدا کرد و گفتش هیچ مسئله خاصی نیست، همین مسئله تینیجریه که در حال حاضر تو مغزش میگذره و ما هیچ نمیتونیم دیاگنوزی مشخصی رو بدیم.
خب البته بچه ها بازی در میان، خودشون نمیشناسن، معرفی نمی کنن، معنیش نیست که تشخیصی به اون صورت نیست، ولی به نظر من کمی صبر کنین، همینقدر که دورا دور مواظبش باشید. ببینید خودتون رو نگران او آینده اون و مریضی اون و اینا قرار ندید، چون اون احساسی که از جانب شما میکنه که نگرانی دور رو بیشتر به هم میریزه، و همین است که عرض کردم مقدار وقت و فرصت چم بذارید با دوستانش باشه، مقدار اگر قصد رفتن جایی داره، یا نه اینکه بخوام تنها باشه، نه تنهایشو باش موافق نیستم، چون میره به دنیای خیال پناه میبره و اون مفید براش نیست، ولی اگر با دوستاش میخواد باشه این ور اون ور میره، حتی هیچ کاری نمیکنم، ممکنه برم تو این مراکز خرید ول بچرخنم بی خودی، به این حساب که وقتش رو تلف میکنه و چیزایی از این قبیل، کاری به کارش نداشت باشید. مهم این است که مقدار تجربیات شاد لذت بخشی رو بتونه روی آنچه که در ذهنش هست که ما نمیدونیم دقیقاً چی هست بریزه، و امید من این است که حال بهتری پیدا کنه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم.
یه سوال، آیا نوگو فیدبک میتونه کمک کنه؟
به نظر من میتونه کمک کنه. ببینید اگر شما اونجا بتونید یه تستی که فکر کنم هست به اسم تست تووا، TOVA، تست تووا بدید، که تستی است که در حقیقت اندازه گیری میکنه ماجرای توجه و تمرکز رو، اون تست رو بگیرید، اون تست نشون دهنده ADD و ADHD، افسردگی و استراب و وسواسه، و اگر در اونجا ADD تشخیص داده شد یا به نظر من استرابی که داره حتما، یعنی فرضاً شما اگر کمبود توجه و تمرکز نداشته باشه، اگر فقط اون چیزی که من و شما فکر میکنم در گفتگو بهش رسیدیم استراب و وسواس داشته باشه، حتما نورو فیدبک کمک میکنه، چون جنبه دارویی هم به اون صورت نداره که تضادی پیدا کنه و یک نوع مهارت مغز است برای تغییر امواج مغزی، به این دلیل که بعداً بتونه بیوشیمی مغز رو دگرگون کنه. من فکر کنم حتما خوبه، ولی تست رو بدید، و اگر کسی آگاه باشه که خوشبختانه هستن سازمانهایی میدونم اونجا هم هستن، نورو فیدبک میتونه بسیار کمک بکنه، هم به استرابش هم به وسواسش، و اگرم یه مقدار کم بوده توجه و تمرکز داره که نه نتیجه استراب و وسواس، چون اونا ریشه هستن خودشون باید از بین برن، ولی اگر واقعا کم بوده توجه و تمرکزش هم به هر دلیل دیگه ای هست میتونه کمک کنه. حتما مفید است برای فرزند شما، حتی دادن یه آرامش و امنیتی که مانع پیشرفت گرفتاری های استراب یا افسردگی یا چیزی از این قبیل بشه. برام خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون از راهنماییتون.
ممنونم.
روز خوبی داشته باشید.
شنگ و رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، شما ایران